شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-44-10-555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها در دو نوبت، یکی از ساعت 9 تا 11 صبح و یکی 4 تا 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس تقدیم حضورتون میشه و بنابراین طی هفته بازپخشی نخواهد داشت، ولی در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر بهترین هفته که معنای دیگرش بهترین شما هست انتخاب خواهد شد و مجددا پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
خیلی تبریک میگم واسه این برنامه خیلی جالبتون. من از استرالیا زنگ میزنم. من چند وقته یه مشکل خیلی بزرگی برام پیش اومده. من یه دامادی داشتم که یه کار خیلی بدی کرد در مورد دراک و اینو گرفتنش.
ببخشید، صبر کنید، صبر کنید.
من 10 سالشه.
آها، بل چه مدتی با هم همسرشون که دختر شماست با در ازدواج بودن با دامادتون؟
14 سال.
و در کجا این مشکل براشون پیدا شد؟ استرالیا، ایران یا جای دیگه؟
بله، نه در استرالیا براش پیدا شد. و اصلا این قابل تصور واسه هیچ کسی ما نیست.
نه نه، صبر کنید. اولا چند تا فرزند دارن فرمودی؟
یه دختر
داره 10 ساله. حالا به من بفرمایید که به عنوان کسی که مصرف کننده ماده مخدر بوده گرفتنش یا به عنوان
رابط بوده؟
خب بر اساس آنچه که همکنون میدونید چه مدتی درگیر این کار بوده؟
نبوده به اون صورت، یعنی اصلا این کاره نبوده. اون خیلی شغل خوبی داشته، شم نمیدونم چرا اصلا این کاری کرده. هیچ کس نفهمیده تا حالا که دلیل این کاره.
من دلیل نپرسیدم سرکار خانم، من پرسیدم چه مدتی است که فکر کنید او درگیر این کار بوده.
اطلاعی ندارم از چه موقعی شروع کرده، ولی الان 6 ماهه که در زندان اینا.
چه مدتی باید در زندان بمونه؟
هنوز دادگاه شروع نشده.
احتمالی که وکلا میدن برای مدت زندانی شدنشون چقدره؟
زیر 5 سال.
خب پس سنگین بوده عزیز. خب حالا
بله بله سنگین بوده. و من الان مسئولیت نوام و دخترم رو دارم، یعنی اینا موف کردن با من زندگی میکنن و این بچه علاقه خیلی شدیدی به پدرش داشت. من متاسفانه 6 ماه ما این از این مخفی کردیم.
چرا؟
برای که نمیدونیم چیکار باید میکرد.
هیچ کاری نباید میکرد.
ترافیستم میبریمشان.
نه نه آخه قرار نه. صبر کنین سرکار خانم، صبر کنین، صبر کنین لطفا. ببخشید منم متاسفم که حال شما خوب نیست و شرایط بسیار بده، ولی ما در این گونه موارد اصلا جایی برای پنهانکاری نداره. یعنی متاسفانه باید گفت که پدر تو متهم است، فعلا متهم است، اکیوز شده از اینکه مواد مخدر داره و فعلا در زندانه و بعدم ترتیب بله. ملاقات او رو با پدرش در حدی که قانون اجازه میده باید میدادی؟
بله، اون که اجازه میدادم و پدرش هر روز باهاش تلفنی صحبت میکنه، ولی ما گفتیم رفته مسافرت، اینجا نیستش. چون موندیم که اصلا عمل این بچه چی خواهد شد، تو روحیه این بچه چه تأثیری خواهد گذاشت کار پدرش؟
چه تأثیری؟ آخه سرکار خانم، این که چه تأثیری خواهد گذاشت که سبب نمیشه آدم با واقعیتی که از روبرو نشه. خب هر تأثیری میگذاره، به من میگه تأثیر بد و منفی داره حتما و خیلی هم سنگین. اگر به من میگفتید او رو متهم کردن و چون دروغه گذاشتیم که او آزاد بشه بعد بهش بگیم، تنها موردی بود که من میتونستم بفهمم. یعنی اگر اتهامیست که مطمئنیم درست نیست و فرد آزاد میشه بله، ولی اگر مطمئنیم که احتمالا این کار انجام شده و محکوم میشه از همون آغاز باید بهش میگفتید. الانم به نظر من همچنان باید بهش بگید، چون روزی که دروغ شما آشکار بشه تمام اعتماد و اطمینان رو نسبت به همه کس همه جا میتونه دخترتون از دست بده و اون آسیبی نیست که بشه جبرانش کرد. خب پدریست یا مادریست که اینجا خلاف میکنه و دوچار مسئله و مشکل میشه. به من میگید بد است، آزاردهنده است، آسیب زننده است، حتما حق با شماست، ولی کار دیگه ای نمیشه کرد. ولی مهم این است که حقیقت رو بدونه. هر اندازه حقیقت سخت است و تلخ، برای که انسان ظرفیت و توان اینو داره که حقیقت سخت و تلخ رو هم بپذیره، اما نمیتونه با دروغ و یا شک زندگی کنه.
پس شما نظرتونه که ما این بچه رو ببریم و هم حقیقت رو، این حقیقت کامل رو بهش بگیم؟
بله. آره ببینید عزیز،
مثلا بهش بگیم به دلیل دیگه ای؟
نه اصلا دیگه بدتر. شما حرفتون این هست که پدر، گفتم فعلا متهم است به این که مواد مخدر می فروخته یا به هر حال در جریان خرید و فروش مواد مخدر.
بله در جریان بوده.
بسیار. و الان او محکوم نشده ولی منتظر دادگاهشه.
بله.
ولی ترتیب ملاقاتشو بدید و به پدرش هم بگید که میخواید این کارو بکنید، برای که حق پدر و مادری که در این باره تصمیم بگیرن. ولی از نظر من حتما اشتباه بزرگی است اگر ما موضوع رو با بچه یا بچه‌ها در میون نگذاریم.
بله بله، چون این بچه اصلا خیلی منزوی شده و غذا نمیخوره، صحبت نمیکنه زیاد با کسی و بعضی وقتا میره از کلون پدرشو میاره میزنه به یه جایی که اونو بو کنه.
حالا به هر حال ببینید ماجرا رو سوزناکش نکنید، یعنی ببینید این چیزاست که شما رو اذیت میکنه. برای این که بچه میتونست این کارا رو هم نکنه، ای بسا خیلی بیشترم آسیب دید. به من میگید یه علاقه و ارتباط ویژه‌ای بین پدر و دختر بوده، حتما. به من میگید بچه بسیار در رنج و عذابه، حتما. به من میگید آسیب میبینه از این حادثه، حتما. ولی دروغ بیشترین آسیب رو بهش میزنه. به علاوه در بیشتر موارد عزیز، من که با این موارد فراوون در ارتباط بودم، در بیش از 90% موارد بچه ها میدونن یا تازه نوع بدترش هم میدونن و به همچه از کسان پنهانکاری و دروغ حتما اشتباه بزرگ. بنابراین به نظر من به تدریج آمادش کنید، بهش بگید که ما می‌خوایم یه موضوعی رو با تو در میون بذاریم، پدر یه مقدار گرفتار شده، مشکلی پیدا شده، حالا بذار اطلاعات بیشتری بگیریم، یه کمی بعداً با صحبت کنیم. ظرف مثلا فرض کنید نیم ساعت، به تدریج بهش حقیقت رو بگید، جواب سوالاتش هم در حدی که میدانید و حتما نه به دروغ بدید، و اگرم نمیدانید بگید واقعا نمیدونیم، تا بچه حداقل بتونه اطمینان پیدا کنه که آنچه که شما میدانید چه است و آنچه که نمیدانید کدام، که از این بابت بیش از این اذیت نشه و آزار نبینه.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. بسیار متاسفم از آنچه شنیدم، ولی سپاسگزارم از تلفن.
حرفی که زدین اجراش میکنم و این کارو حتما
انجام میدم. اگرم دلتون خواست بذارید مادرش هم اینا رو بشنوه عزیز، برای که کمی خاطرتون آسوده باشه. این انتخابو شما نمیکنید و به پدرش هم بگید، که به دامادتون هم بگید که به هر حال به نظر میرسه کار اینه. دلیل نداره که ظرف همین امروز و فردا این کارو بکنید، ولی ظرف یک روز. و اگرم این کارو میخواهید بکنید، بگذارید تا روز شنبه که حداقل بچه مدرسه نیست و خاطرتون هست است دو روزی اون رو خواهید.
فعلا وقت گرفته بودیم ولی نمیدونستیم که بریادینش رو نبرشون. من گفتم بذار من با آقای دکتر هلاپی صحبت کنم، راهنماییشون هم بپرسم.
به هر حال امیدوارم با آسیب کم این ماجرای سخت و تلخ و بد بگذره. به هر حال ممنون از تلفنتون.
خیلی ممنون
از سلام.
روز خوبی داشته باشین آقای دکتر.
خدا حفظشون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم از فرصتی که بهم دادید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر من 34 سالمه، بعد همیشه توی این رشته‌ای که دارم کار میکنم، این رشته رو اولم به زور پدرم انتخاب کردم، نه اینکه مثلا واقعا به من زور بگه، ایشون خیلی زرنگتر از این حرفا بود. ایشون انقدر مثلا روی این قضیه تاکید میکرد و دیگرانی رو که تو این رشته بودن ستایش میکرد، کسایی رو که تو این رشته نبودن مثلا میگفتش که اینا آدم های خوبی نیستن و اینا، که من واقعا فکر کرده بودم تو اون دوران تینیجری و اینا که این حتما راست میگه و این واقعا صلاح منو میخواد و اگه من وارد این رشته نشم دیگه بدبخت شدم. اینطوری بود که من این رشته رو خب اومدم و به محض اینکه وارد این رشته شدم، همون روز اول فهمیدم که من اصلا این رشته رو دوست ندارم.
چه رشته‌ای هست؟
تو یکی از پزشکی. من پزشکم.
خب
بله، تو یکی از بهترین دانشگاه قبول شدم و واقعا با در صدای ریاضی و فیزیک و اینا بود که قبول شدم. بعد خب حفظی هم فقط زیدشناسی بود، بالاخره یه جورایی میشد باش کنار اومد. ولی خب به محض به عشق پدرم مثلا این زیست رو من تحمل میکردم و همیشه هم نمره خوب میگرفتم، ولی واقعا دیگه بیشتر از اون تحمل حفظ کردن نداشتم. به محض اینکه وارد اون رشته شدم، همون روز اول فهمیدم که این قضیه اشتباه بوده، ولی میدونستم که با توجه به اون جوی که تو خانواده ما هست هیچ راه حل دیگه جز ادامه دادن نداره. و من همیشه توی این رویا بودم که من بالاخره از این رشته در میام بیرون. بعدا فکر کردم خب مثلا یه سری تخصصایی هست مثل نورولوژی و اینا که بالاخره یه خود کمتر حفظیان و اینا، ولی وقتی توی اونا هم رفتم دیدم که نه، بازم همونه، یعنی هیچ فرقی نمی کنه و پایه یه رشته همینه، هیچ رفتی به ریاضیات و تفکر ریاضی و اینا نداره. حالا من الان موندم که من هنوز الان که به این سن رسیدم نفرتی که از پدرم دارم، یعنی الان میدونم که از پدرم متنفرم. قبلا فکر میکردم عاشق پدرم هستم و بعدم فهمیدم که نه، این از ترس بوده، هیچ عشقی در ذهن نبوده و ایشون هم خب یه آدم زورگو و ضد زنی هسته و بعد خیلی هم به نظرم یه آدم نارسیسی فکر کنه هرچی که میگه درسته، با وجود این که حالا انقدر این معلومات خاصی نداره و خب فکر میکنه هرچی که میگه درسته. بعد از اینه که من الان اون عشقی که به، یعنی اون نفرتی که از پدرم و از پزشکی دارم سر جاشه، با وجود این که آدمی هم
حالا چرا ببخش عزیز، چرا به خاطر یه توصیه‌ای که متاسفانه بیشتر پدر مادرها میکنن، آگاه و ناآگاه هم این کارو میکنن، برخی از اوقات هم به گونه ای که واقعا سیستم رو به بازی میگیرند و دستکاری میکنند و منیپولیت میکنن، ولی چرا تا اوج حالا تنفر رفته؟ یعنی واقعا تا اون مده با بلم چرا از پزشکی
دختر بودن من و ایشون بهانه میکرد، یعنی میگفتش که حالا تو چون دختری اگر بری توی رشته ریاضی هیچ فایده ای نداره، در حالی که من همون موقع هم در بین همه پسرا مثلا نفر اول.
نه خب آخه ببینید، نه ببینید عزیز، حالا باز یه ذره بیاید واقع بین باشیم، رشته ریاضی و مهندسی اگر باشه به هر حال یه مقدار کار فیزیکی و در یه محیط هاییست که فعلا مردا بیشتر اون رو اشغال کرده و در نتیجه اون حرف پدر حرف بی خود نبوده، یعنی برخی از حرفه‌ها و شغل‌ها هستن برای آقایون و بعضی برای خانم‌ها، به ویژه اگر بخوان صاحب فرزندی بشن مناسب‌تره و بعدم حتی یه مقدار آمادگی بیشتری براش وجود داره. بنابراین من نمی‌خوام بگم کار پدر درست بوده، حتما غلط و بد بوده، نمی‌خوام بگم که بیشتر پدر مادرها مستقیم و غیر مستقیم این کار رو می‌کنن، متأسفانه می‌کنن، ولی اینکه شما صحبت از دو تا لغت، یعنی یه لغت بکنید برای دو چیز، هم پدر هم رشته پزشکی که متنفرید، اون بیشتر اذیت نشید، به من نشون میده که مشکل شما بیشتر خودتونید تا این دو تا موضوع. یعنی شما حالا اینو بازی در آوردید یا بهانه کردید، فعلا اصلا من تمام عمرم رشتم عوضی بوده یا خودم انتخاب کردم یا هر کسی، چون اون که یه بحث دیگری است، اون یه علیت این واقعیته. براش هنوز شما 34 سالتون، هنوز راههایی داریم که حالا میتونیم با هم صحبت بکنیم، ولی میشه خودتون من بگید این ماجرای تنفر از پزشکی و پدر رو هر کدوم شو دلتون میخواد آخه تا چه حد، یعنی چی؟
ببینید من در واقع میخواستم آخرش این سوال رو مطرح کنم که من نمیتونم از کدومشون بیشتر متنفرم، یعنی این تنفر
من الان به شما میگم خورده. نه من الان به شما میگم این 33% اون 47% چه فرقی میکنه عزیز؟ ببینید درگیر بازی باز دارید میشید. من الان به شما جواب دادم، اتفاقا کاملا هم امتحان کردم، جوابم دقیق دقیق با دستگاه عظیم کامپیوتری ناسا. حالا چی میگید شما؟ مشکل ما حل شد؟
بله، من میخواستم فقط این تنفر قاطی نشه، بتونم با خیال راحت به کارم برسم.
نه شما قاطیش نکنید، من مدت هاست که میدونم تنفر خودش به خودی خودش قاطی نمیشه، این من و شمایی هستیم که خودمون مخلوطش میکنیم. حالا من پیشنهادم به شما این است که شما در زمینه رشتتون، چون ریشه تنفرتون از پدر برمیگرده به تنفر شما که اصلا من نمیفهمم از پزشکی، حالا چه راههای همکنون از نظر رشته های مرتبط یا وابسته، از جمله فرض بفرمایید مدیریت سازمان های پزشکی از جمله بیمارستان ها که خودش یک کاری است برای خودش و معمولا هم به دنبال یه چنین فردی با این گونه تخصص میگردن، چرا نمیرید اون رو ادامه بدید و در نتیجه از اون کار مشخص محدود پزشکی خودتون رو به کار اداره بیمارستان برسونید؟ مگر اینکه من بگید اصلا از هر چه پزشک است و مریض است و دوا هم هست باز متنفرم، که اون وقت من باید یه فکر دیگری بکنم.
بله، بله، در مورد مدیریت واقعا همینطوری که شما میگین. الان من البته توی ایران که امکان مدیریت حالا کم بود به خاطر اینکه بیشتر با پارتی بازی بود، ولی اینجا الان من توی استرالیا هستم، اینجا هم که اینجور سمت ها رو به کسایی که خارجی باشن نمیدن. من چیزی که خودم فکر کردم بایو استاتیستیک بود که مثلا بتونم وارد یه کار ریاضی بشم، ولی همزمان حتما باید تو رشته خودم فعالیت داشته باشم که بتونم مثلا از پول تکسم توی این رشته درس بخونم، به خاطر اینکه من الان روی ویزای کار هستم و امکان اینو که بتونم با هزینه کم درس بخونم ندارم، باید به عنوان اینترنشنال استودنت درس بخونم، پس حتما باید کار پزشکی من ادامه بدم.
حالا اگر فرض کنید
هر وقت این قضیه مطرح میشه دوباره اون قضیه نفتر،
نه نه نرید اونجا. ببینید عزیز، من که نمیتونم تو زندگیم یکی زده پامو شکسته هر زمان که میخوام یه جا راه برم برگردم سر اون ماجرا. ما اگه قرار بشه بخوایم در گذشته بمانیم که اون وقت باید در قبرستان و کنار مرده ها زندگی کنیم، اون که کار درستی نیست عزیز. من فرض بفرمایید یه اتفاقی برای من افتاده در هر زمینه، من که میتونم اون رو همجور جلوی چشم خودم نگه دارم. من اگر جنازه و جسدی داشته باشم که تو اتومبیلم نمیذارم با خودم این ور اون ور ببرم. نه، ببینید این ماجرای شما بیش از ایناست. حالا یه سوال دارم، فرض کنید شما درست سن نصف الانتون رو داشتید، 17 سالتون بود، چی می‌خواستید بخونید؟
من به هر حال تو رشته ریاضی حتما میموندم.
نه، چی میخواستید بخونید؟
احتمالا با توجه به فشاری که مثلا صرف مدرسه روم بود توی یه رشته مهندسی خوب میرفتم، یعنی مسلما من وارد رشته ریاضی محض که بعد بخوام معلم بشم که دوست دارم نمیشدم. من احتمالا وارد مثلا رشته عمران یا معماری میشدم و بعدم نبود خوب.
کار معماری رو البته نمیدونم، در ایران همچنان مانند گذشته خوبه، در امریکا خیلی جایگاهی نداره. جایگاهش به نظر نوع تولید ساختمان هاست که جز کسانی که میدرخشن اونقدرها جایی ندارن. بعدم حالا بیاد شما رو سراغ عمران بذاریم، حاضر بودید که روی این میله های آهنی ساختمان ها هم یه حرکتی بفرمایید یا اونجا احتمالا اهل این کارها هم نبودید؟
بله چرا، بودم. یعنی این کارا برای من خیلی راحت تر از این بود تا اینکه بخوام توی اتاق عمل چیزایی رو ببینم و کارهایی رو انجام بدم که اصلا یعنی آقای دکتر برای من زجره، یعنی حال من به هم میکنه.
حالا خب عزیزم،
خودم یاد میگیرم. کسایی که مثلا توی رشته جراحی آقایون بودن، خب بالاخره اونا بالاخره دامیننت بودن اینا، ولی همیشه میگفتن این کار جراحیش خوبه. خب بعدم میاد
خواره دیگه، آدم وقتی با تنفر چیزایی رو ببره بهتر میبره دیگه. حالا عزیز، به نظر من برید تو رشته های وابسته که این درس ها یه جوری کمکتون کنه و هدر نره، و ضمناً اگر رشته هست بمونید تو همین چارچوب. فعلا با توجه به اینکه شرایط مالی و وضعیت ویزاتون هم به اون مرتبطه، و از این بعد خودتون تصمیم بگیرید که مسئولیتش با عهده خودتون باشه و با یک کسی هم حتما درباره این دوتا تنفر که به نظر من حتی اگر 10 برابر بیش از اون باشه که شما بهش اشاره فرمودید، هنوز جایی برای تنفر نیست. به هر حال ما در دنیای زندگی میکنیم که بسیاری موانع و محدودیت ها به عنوان واقعیت های طبیعی یا قوانین طبیعت به ما تحمیل میشه و راهی و چاره ای هم غیر از اونها نداریم. بنابراین بیایید تو یه جوری با این وضعیت کنار بیاید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و به امید اینکه بتونید آنچه که دوست دارید پیدا کنید تو راحت و آسوده باشید. برای خوش آشان بخواهم.
دیر نیست خیلی اصلا برای این قضیه؟
نه هیچ دیر نیست، اگر 84 سالتون بود چرا، ولی هنوز 50 سال جلوید. میدونید شما 50 سال دیگه هم باز قصه بخورید، نولش کنید عزیز دیگه بسته. شما دارید پیر میشید به خاطر این افکار، البته نه اینکه عیبی داشته باشه، ولی پیری زودرسی که اصلا درست نیست عزیز. ما تو زندگیمون اگر بخوایم در گذشته بمانیم که تمومیم، ما پشت فرمون زندگی به جلو میریم و به جلو نگاه کنیم. شما اومدید نشستید در یه اتومبیل رو توی فریوی عقب عقب میبرید، خب دیر یا زودی کسی بهتون میزنه عزیز، نه رهاش کنید، گذشته در گذشته، اون رو جدی بگیرید برای که واقع به هر حال براتون آرزوی بهترین کار داره.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم، سالم باشین، خدا
نگهدار. شنگان عجبند بعد از احتمالاً پیام یا پیام‌هایی برمیگردیم و صحبت رو با شما ادامه میدیم، لطفاً با ما باشید.
تو بستم دل به خلوت تو بستم دل به خلوت تو بستم دل به خلوت تو بستم
در برنامه.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برای شنیدن برنامه‌ها از طریق سایت glviz.com در صفحه مخصوص رادیوها بر روی رادیو همراه کلیک کنید. اپ اندروید، آیفون و تیونین طی یک هفته آینده در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن‌های همراه از سایت radiohamrah.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه با وجود بکارگیری روش‌های فوق با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت رادیو همراه .com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش های شما در کمترین زمان پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها از رادیو همراه گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام آقای دکتر هاراکویی.
سلام، بفرمایید.
من از اروپا تماس میگیرم. فرزند چهارم از پنجم خواهر برادرام هستم. بعد موقعی که من یک سال و فکر میکنم 15 ماه هم بوده، خواهرم به دنیا میاد. بعد خواهرم که 6 ماه بوده پدرم از دنیا میره. پدرم پزشک بود، بعد اون زمان دکتر جمش آموزگار رئیس بیمارستان بوعلی تهران بود که مامانم تنها نذاشتن، گفتن میتونی بیای به جای شوهرت، نمیتونی کار کنه به عنوان پزشک، ولی میتونی به جای پرستار کار کنی. و ما دیگه دست دوتا پرستار که مامانم استخدام کرده بود بزرگ شدیم، ولی به خاطر که خواهرم 6 ماه بود نمیتونستن ازش نگهداری کنن، مادرم مجبور شد خواهرم بسپره به یک شیرخوارگاه که شبانه روزی بود. بعد خیلی هم گرون بود، این شیرخوارگاه نزدیک یاوران بود. من تو خیلی خوب بزرگ شدم، همه عشق و محبتی که باید یه بچه بگیری گرفتم، هیچ مشکلی نداشتم.
ببخشید عزیز، من یک کمی شاید متوجه نشدم. خواهر کوچکتر شما رو در 6 ماهگی به شیرخوارگاه گذاشتن و نه شما؟
بله.
حالا نه، صبر کنید، شما وقت هنوز 4 تا بودید، درسته؟
بله، 3 نفر بودیم ما.
نه متوجهم، یعنی واقعا مادری که میتونست کاملا از 4 تا بچه به خوبی مواظبت و مراقبت کنه، برای پنجمی که بس فقط 5% 10% اشکالاتی رو یا انتظاراتی رو یا احتیاجاتی رو داشت، اون رو کنار گذاشتن و دادن به شیرخوارگاه؟
بله، متاسفانه نمیدونم، بخاطر اینکه من به مادرم خیلی وابسته شدیدی هستم، بعد از مادرم جدا نمیشدم،
بعد موقعی که خواهر من 10 سالش بود اومد، تمام ناراحتی تماسا طغیان کرد، طوفان کرد تو خونه بعد از این که اومد و اون خشم و عصبانیت تو خونه چیز کرد. ولی من الان میخوام راجع به خودم صحبت کنم. من همچه تو محور بودم، اگر بهترین غذا بود مال من بود، اگر هندونه بود گلش مال من بود، اگر بهترین جا بود مال من بود، همیشه گل سرسبد بودم تا اینکه ازدواج کردم.
نه صبر کنید صبر کنید صبر کنید صبر کنید. ببینید دو تا نکته، اجازه بدید دو تا نکته اینجا مطرح. مورد اول این است که وقتی که شما این همه توجه و محبت میگیرید اصلا مفید فایده نیست، مثلا وقتی در مقام مقایسه است. روزی که شما گل سرسبد هستید هم شما آسیب می‌بینید هم گل‌های دور برید. یعنی اساسی که در خانواده فرزند سالم رو بار میاره برابری است، حتی یکسانی است در مواردی که ممکنه. و در اینجا وقتی نوعی از تبعیض علیه دیگران و به نفع شما از هر دو طرف آسیب می‌بینه. نکته دوم این که من و شما بچه آخر باشیم که به یک بار شما شدید بعد از اینکه خواهر رو دادن، بچه آخر درست است که همه محبت و توجه رو میگیره، اما هر روز هم با یه واقعیت سخت و تلخی ده ها بلکه صد ها بار روبرو میشه که از همه ضعیفتر و کوچکتر. اونا میتونن حرف بزنن، من نمیتونم. اونا میتونن راه برن، من نمیتونم. اونا میتونن بخونن، من نمیتونم و بقیه. و اینه که بهش آسیب میزنه و به همجاست که بچه های آخر در معرض این خطر هستند که از نظر اعتماد به نفس مثبت دچار اشکال بشن و حتی سلف استیم، حرمت نفس. و همیشه هم مثال عرض کردم، فرض بفرمایید که شما تشریف ببرید به یک رستوران و ببینید یه نفر رو آوردن یا آمد و بعدن 3-4 نفر دارن همه کار براش میکنن، دارن بهش غذا میدن، نمیدونم هر چی شما تصور کنید، شما خوشحال میشه خوش به حالش که این همه کلفت و نوکر در اختیارشه، ولی وقتی میره جلو متوجه میشه که دست و پا نداره و اون وقت است که احتمالاً شما خوشحال نخواهید شد که دست و پای شما رو بگیرن ولی 4 نفر خدمتکار رو دور بر شما بگذارن. بنابراین فقط مایل هستم این پیام رو بفرستم که ابداً این توجه و محبت بیش از حد خانواده به یکی به ویژه بچه کوچکتر هیچ مفید و سازنده نیست و هیچ نشان دهنده این که من کودکی خوبی داشتم نیست. چرا؟ برای که مهمترین موضوع برای بچه دانایی و از اون مهمتر تواناییشه. و وقتی من احساس بکنم در مقام مقایسه با 3 خواهر برادر دیگرم از همه کمتر میدونم و میتونم، اونه که من از پا در میاره. این مهم نیست که گل هندونه رو به من میدن یا به دیگری. میفرمودید
مشکل من اینجاست که وقتی که دیگه ازدواج کردم با یه آدمی که فحاشی میکرد، دست به زن داشت، اگر بچه من مثلا گریه میکرد شب نصف شب، 2 تا پسر آوردم که پسر بزرگم مثلا گریه کرد رفتم براش مثلا شیر گرم کنم که بدم، بچه کوچیک 10 روزه من وقتی که گریه کرد فقط صدای یک توپ شنیدم، یک چیزی خورد به دیوار بعد افتاد و صدای جیغ بعد قطع شد که رفتم توی تخت بچه هم نبود، بچه 10 روزه من فکر کردم بغل باباش، دیدم نه باباش گرفته خوابیده، فقط یه چیزی دیدم اون تو اون تاریکی داره دست پا میزنه و قش کرده، فقط دیدم به جایی که بچه رو بغل بکنه تو آماده نگرش داره تا من از آشپزخونه بیام تا برای این بچه بزرگم که 2 سالشه براش چیزی بدم، دیدم این بچه رو مثل تو پد کرده کوبونده به دیوار انداخت. من با همچین مردی زندگی کردم.
چرا زندگی کردید سرکار خانم با یه همیشه بیمار و دیوانه؟
میدونم ولی توی محیط ایران بود و نمیتونه
شما صبر کنید عزیزم. ببینید همینجاست که میگم اون حرفایی که میزنید با این نمیخونه. یه آدمی اینچنین مورد مهر و محبت بوده و یه همچین خانواده مهربانی داشته، بعد میره با یه مرد بیمار دیوانه بیشتر شبیه حیوانی که بچه 10 روزه گریه میکنه به دیوار میکوبتش، بعد شما همچنان به دلیل محیط ایران اونجا موندید. اون محیط کیه؟ مگر بقیه گرگ های بدتر از همسر شما بوده؟
بله میدونم، خیلی منو عذاب داد، من زخمی بودم همیشه. به هر حال ما تونستیم، شوهرم به خاطر چیز سیاسیش از کشور خارج شدیم و به اروپا آمدیم دیگه. اینجا باز بنای ناسازگاری کرد و خیلی اذیت کرد. بعد اینجا قانون مال بچه هاست و مال مادره که میتونه بچه ها رو بگیره. اومدم جدا بشم چون دیگه به این یه خودکشی داشتم. بعد از اون خودکشی خیلی همه گفتم باید جدا بشی. تا اومدم جدا بشم یه چاقو گذاشت گفتش که اگر تو بخوای جدا بشی من اول کاری که میکنم بچه ها تو میکشم. و چون میدونستم این بچه ها رو میکشه دیگه تهدید و اینا. بعد حال من جدا شدم. ولی مشکل من اینجاست اینه که من الان بچه ها بزرگ شدن به سر سامان رسیدن خدا رو شکر.
بچه ها چند سال؟
من خودم مثلا دوستایی پیدا میکنم، مثلا هم 20 سال 21 سال پیش مثلا با یک خانمی دوستم، بعد از 21 سال مثلا پیش مثلا این خانم ازدواج میکنه میره آمریکا، بعد از 21 سال زنگ میزنه منو پیدا میکنه که من احتیاج به کمک دارم، اومدم اروپا کمکم کن، من مریضم، کمکش میکنم، میاد خونم، زندگی همه چیز در اختیارش میذارم. بعد از یک مثلا 3 ماه 4 ماه که جون که میگیره، بعد در نبودن من مثلا میاد مثلا خونه طلاقام و هرچی پول داره، چون من بهش میدونستم چون بعد دوست 21 ساله منه. من مشکلم اینجاست، به هر کس که محبت میکنم یه جور دیگه جواب میگیرم. از یاد میدونی اگر از اینجا تا تهران مثلا تدبیر به سلام هنوز دو من دیده میشه. خیلی ساده هستم، خیلی زود باور میکنم آدم ها رو، خسته شدم. نه یک بار یکی میاد به من میگه مثلا به من پول قرض میدی، بهش پول دوستمه، بهش پول بهش میدم.
آخه اینا دوست شما نیستن عزیز.
من 2 ماه دیگه وقتی بهش میگم پولم بده، میگه که همه میدونن تو یه تختت کمه رو همین. از
خب خانم سرکار خانم صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. اولا من و شما وقتی مثلا بدونیم گرسنه‌مونه میریم غذا میخوریم، تشنه‌مونه میریم آب میخوریم. من بدونم آدم ساده ای هستم، گول مردم میخورم بعد گول بخورم. دوم، دو دفعه به اشاره که اون دوست 21 ساله من، این دوست فرام، شما اصلا دوستی ندارید. شما نه. یه مقدار آدم گرفتار و غیر دوست دارید و بنابراین چرا فکر کنید چون دوست شماست قرار براش کاری بکنید؟ دوست شما
اونا منو پیدا میکنن.
نه نفهمیدم.
من دارم یعنی چی؟ خب ولی میان پیدا میکنن.
نه یعنی چی خانم؟
تو استفاده
نه سرکار خانم. نه نرید. ببینید باز رفتید حالا کودک شدید که اصلا من مسئولیت ندارم. یعنی چی؟ اگر شما رو یک کسی رو پیدا کردید اون پولاشو میده به شما، خب شما را بیفتید برید بگیرید. پیدا میکنن یعنی چی؟ یک کسی میاد سراغ شما اصلا شما رو پیدا میکنه، مادام که از شما چیزی نمیخواد و ضرر و خطری نداره دوست شماست و شما با اون راحتید. روزی هم که اولین قدم رو در این زمینه برداشت، شما خودتون رو میکشید کنار، تموم شده رفت. شما نمیتونید به مردم نبگید. شما به خاطر همون آسیبی که من در کودکیتون اشاره کردم و شما داشتید ازش داستان درست میکردید که چه کودکی داشتید که به نظر من بسیار بد بوده، به اینجا رسیدید. یعنی شما یه احساسی دارید که باید همه جور بازی در بیارید تا دیگران شما رو دوست داشته باشن و بنابراین روی پیشونیتون نوشتید لطفاً تشریف آورده مرا فریب دهید. خب مردم هم میان دیگه، بیش از این که نمیتونن التماس و انتظار شما رو برآورده نکنن، پس بنابراین میان و شما رو فریب میدن و میرن. و بعدم داستانی نیست که هر کسی رو پیدا میکنی، نه. چرا بقیه باشون که دوست دارن چنین نمیکنن؟ اینا دوستای شما نیستن. شما یه دو آدم رو یه جوری پیدا میکنید از شدت خالی بودن و تنهایی، اینا رو میخواید برای خودتون نگه دارید، بعد دست به این کار میزنید گرچه از هر چیزی که اونها میخوان رو بهشون میدید به این امید که نگهشون دارید. در حقیقت شما دارید اونها رو جوری میخرید، اونها در وقت مناسب خودشون رو به گرین ترین صورت ممکن میفروشند و میروند. یعنی به نظر من شما متوقف کنید کار رو. کی میتونه منو گولم بزنه اگه نخوام گول بخورم؟ کی میتونه من احساس گناه بده اگر من نخوام؟ کسی به من احساس گناه نمیتونه بده، کسی نمیتونه منو فریب بده مگر اینکه من دلم بخواد فریب بخورم. به علاوه یه دفعه اتفاق میفته دیگه، مکرر که نخواهد بود. از اون گذشته شما مگر چه امکانات مالی دارید که حالا میخواید به کمک دیگران بشتابید؟ شما خودتون احتمالاً با ده ها و صدها مسئله و مشکل روبرو هستید، تو باید مواظب خودتون باشید. بنابراین
آقای دکتر حالا کوی، آخه من الان شغلم هم تو مددکاره توی سازمانی به اسم نجات دهنده بشر کار میکنم و بیشتر ریزای من کسایی هستن که بیمار معتاد بودن، تموم کردن، میخوان برگردن به زندگیشون. مثلا کلن کارم به کمک
نه سب کنید عزیز. نه
این آدم هایی هم که دوره بر من میان مثلا میگن دوستی، حتی من تو خود مثلا تو منتظر مترو هستن، هرچی دیوونه هستش دوره من جمع
نه
رو به من خب آخش شو نه اینا من از کجا اینگاری رو صورت من رو پیشونی من
نه نه اون دیگه آره شما دارید
وارد خدا میفرمان
نه ببینید
کمکشون کنم.
نه صبر کنید شما دوچار یه مقدار توهم و تصورات هم هست.
اوکی.
تو مترو صبر کنید عزیز، موضوع این است که شما اگر یه جای شغل و کارتون یه چیزیه که بیرون قرار نیست، تو خیابون و تو محل کار دوستانتون یا منزل مردم هم همون شغل و کار داشته باشید، مگر یه پزشک جراح کارد جراحیش هم دستش تو هر خونه بره؟
نه.
حالا خب شما توی محیطی کار میکنید، بابتش حقوق میگیرید، هرچی که از اونجا زندگی میکنید، بیرون چرا به این کار میخواید ادامه بدید؟ آدم ها تازه یه شغل و کاری رو که دارن وقتی ازش میان بیرون یه کارهای دیگر میکنن، شما به چه مناسبت میخواید همون کار رو یه جور دیگه تکرار کنید؟ نه این بازی رو در نیارید عزیز. شما بی خودی خودتون رو، دیگران رو متهم نکنید به اینکه بدن. شما خودتون برای خودتون خوب باشید، اون وقت است که خیلی از این موضوع و مسائل رو احتمالاً میتونید حل کنید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم ازتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر من یه سوالی از حضورتون داشتم در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران که آیا مناسب هست در حال حاضر برای سرمایه گذاری یا نه؟
پاسخ من به صورت خیلی کلی بدون اینکه جزئیاتو بدونم و هدف‌ها و برنامه‌های شما نه است. برای اینکه شرایط ایران به نظر من ما بنبست واقعیمون بنبست اخلاقیه، بنبست دوم بنبست اقتصادیه، بنبست سوم بنبست ایدئولوژیه و ترکیب اینا راه به جایی نخواهد برد. بنابراین اگر شما به دنبال امنیت هستید برای سرمایه‌تون و بعداً به دنبال سود بیشتر در بلند مدت، من تصور نمی کنم که جای مناسبی باشه در مقام مقایسه با بقیه کشورها و یا امکاناتی که در مقابل شماست. ولی میتونه موضوعی مورد خاصی برای شما جایی داشته باشه که برای دیگران نیست، ولی به طور کلی نه. یعنی این قاعده رو میشه به این صورت بیان کرد که نه امنیت اقتصادی است و نه بالا بودن بهره و یا سودی که از یه نوع سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی به دست میاد. معناش این نیست که در کوتاه مدت نمیتونه انسان از این طریق بهره های بزرگ یا سودهای بزرگ ببری، ولی به طور کلی در حدی که من بر اساس آگاهی های اطلاعات کلی و یه مقدار دانشی که مربوط به این موضوع است ازش خبر دارم، پاسخ من به شما حتما منفیه.
حتی برای دراز مدت؟
ببینید ماجرای دراز مدت باز نمیدونم، چون عدد کوتاه مدت معمولا دو روز تا دو ماه، میان مدت دو ماه تا دو سال، بلند مدت بیشتر از دو سال، دو سال تا هفت سال. من هنوز دلیلی برای این کار نمیبینم.
پس آینده روشنی رو هم در نظرتون برای ایران نمیبینید؟
آینده نه، ببینید جمله رو یه جور دیگه ببینید، چون آینده روشن رو میشه دید. موضوع این است که آیا ما گرفتار نوسانات و طوفان‌ها و بحران‌ها خواهیم شد؟ به نظر من اون چون به گونه‌ای که میشه دیدش حتمی و قطعیه و در اونجاست که انسان ممکنه از پا در بیاد، یعنی تو اون طوفان و بحرانی که به هم بریزه، نه. ولی اگر به من بفرمایید که من میخوام یک کاری بکنم اونجا، اگر توجیه اقتصادی میخواید داشته باشید نداره، برای که دیگه اون موقع بحث احساسی و عاطفی و ملی و میهن اینا مطرح نیست. اگه شما دلتون میخواد به هر دلیلی که فکر میکنید از این طریق خدمتی به ایران و ایرانی میکنید، خب بکنید. ولی اگر شما سوالتون سوال اقتصادی است که من فکر کنم به اون گونه با من مطرح کردید، اصلا معنی نداره من به کسی برگردم بگم که تو بیا سرمایه تو اینجا بذار که ممکن اصلا صفر بشه، از بین بره، یا خودش حتی باعث دردسر گرفتاری بشه. ولی نه، مثلا 15 سال دیگه یا 10 سال دیگه نه، اوضاع آروم میگیره. خب شما الان دوربرتون 100 جای دیگه وجود داره که اوضاعش آرومه، چه دلیلی داره که خودتون درگیر این بحران و طوفان بکنید؟ به هر حال مواظب خودتون.
خیلی ممنون. من قبلا طبق راهنمایی شما یه چند تا حرکت انجام دادم و خیلی خیلی هم ممنونم ازتون، نتیجه مثبت گرفتم. و الان باز دوباره به خاطر همون حفظ سرمایه و مسائل دیگه می‌خواستم دوباره یه حرکتی بکنم که نظرتون برام مهمه.
لطف و محبت دارید، سپاسگزارم. منم اگر در این زمینه
سلامت باشید، تبریک میگم رادیوتون رو. من خارج از امریکا هستم، با اینترنت گوش میکنم، بسیار عالیه، خیلی 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 ممنون، امیدوارم موفق موفق
تر. سپاسگزارم از محبتتون، از توجهتون، خوشحال هستم که احتمالاً نظر همراه با شک من حداقل برای شما درست از آب در اومده، ولی فکر میکنم مواردی از این قبیل برخی از وقت بسیار روشنه و دلیلی هم بر این که خودمونو گیر بیاندازیم و گرفتار کنیم من نمیدونم.
نظر همراه با شک که تو منو از شک در آورده.
سپاسگزارم از محبت اون لطف کرد. ممنون. خواهش می‌کنم. استدام کنم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام و تبریک برای رادیو جدیدتون آقای دکتر.
بسیار سپاسگزارم. بفرمایید خانم.
من در واقع مشکلی کم نیست، ولی من امشب زنگ زدم رادیو برادرم میخوام باهاتون صحبت کنم.
شما چند تا خواهر برادر هستید؟
بله، ما 4 تا خواهر برادریم. من دختر اول هستم، بعد از من یه دختر دیگه هست که تقریبا من و اون خواهرم با هم دیگه 1.5 سال تفاوت سنی داریم، بعدش برادرم میاد که با من 9 سال فاصله داره، و بعدش یه خواهر دیگه که 12 سال.
خب این داستان 12 سال این سیستم همچنان در حال تولید بوده. شما الان خودتون چند سالتون عزیز؟
من 33.
بنابراین برادرتون 24ن رایت؟ یا 25؟
بله، هنوز 24 نشده ولی تا 2 ماه دیگه. بله.
خب
من اول یک گذشته کوچیکی هم از عموها و عمه‌ها رو اینا رو بگم، بعد من برای شما توضیح میدم. من از 3 تا عموم، 2 تا از عموهام یک کمی مشکل در واقع روانی دارن. یکی از عموهای بزرگم که خیلی از بابامونم بزرگتره، اون در واقع انگار تو جوانیش خیلی عصبی بوده و عصبانی و در واقع پرخاشگر، ولی اون تو این 30 سالی که، یا حداقل 20 سالی که من میدونم میشناسمش، خیلی در واقع عزلت طلب شده و گوشه‌گیر، یعنی اینجوری که بجز مثلا برای نهار و شام اصلا تو پیش جمع نیست.
آیا کار میکنه یا نمیکنه؟
نه، خیلی زود خودشم بازنشسته کرد. الان میگم تو این 20 سال که نه، چون خیلی هم بزرگه، الان 80 سالشه.
آیا هیچ وقت تشخیصی روش داده شده که چه بیماری داره؟
نه، این عموم نه، این عموم نه.
اوکی.
بعدش یه عموی دیگه بعدن دارم که اون بعد از پدرم در واقع به دنیا آمدن، 5-6 سال با پدرم فاصله داشتن، یه کمی حتی بیشتر، 7-8 سال. اون عموم شیزوفرنی داشتن، ولی اون در واقع تشخیص داد.
خب اگر اون اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی داشته، خب عموی دیگرتونم با افسردگی عمیق و سنگین همراهه، یعنی اون حالشون بیشتر به افسردگی شبیه. خب
بله. بعد یکی از دو تا عمم هم، یکی از عمه هم ایشون هم افسردگی داشتن از دوران جوانیشون، ولی ایشون در واقع با قرص زندگیشون داره پیش میره، یعنی میتونم بگم که حالا یه وقت بالا پایین دارن، ولی زندگی نسبتا عادی دارن نسبت به این دو تا عمه ها.
اوکی. حالا برادر چه شرایط و وضعیتی داره؟
حالا در مورد برادرم، من برادرم کلن بچه خیلی کمرو و خجالتی بود که تو خانواده ما زیاد عجیب نبود، چون ما هممون تقریبا کمی اینطوری هستیم.
البته میدونید کمروی خجالتی ریشش در حقیقت 2 چیزه، یکی هراس و وحشت و دیگری به نوعی نگرانی از حضور و وجود دیگران، یعنی سوشال فوبیا، یعنی معمولا از اونجا میاد. در نتیجه بیشتر میشه این نتیجه گرفت که خانواده مضطرب و نگرانی بود. خب
بله، و میتونستم ژنتیکی هم هست، خجالتی بودن، چون ما تقریبا هممون یکم
نه هستی. اون چیزی که به اسم حیا هست یا شاینس یا هلتی شیم زمینه های ارثی داره، اما اون چیزی که به عنوان شرم و خجالته برمیگرده به آسیب دوران 1 تا 3 سالگی و آموخته شده است و زمینه و ظرفیت رو برای اعتیاد هم از همونجا فراهم میکنه و به وجود میاره.
درسته. بعد میگم خجالتی بود و کمرو بود. من اسمشو میذارم خجالتی و کمرویی اکتیو. منظورم هم اینه که در واقع هر جا که خجالت میکشید و کمرو بود به ما میگفت، مثلا مامانم میگفتش، بعد مامانم خیلی زحمت میکشید براش دوست پیدا میکرد و این چیزا تا سن 6-7 سالگی، بعد مثلا مامانم گفت تو چرا نمیری خونه فلانی، بعد میگفت خیلی راحت میگفت من اگه مامان سر وا کنه من خجالت میکشم، بعد مثلا مامانم باهاش میرفت یا یه راه حلی در واقع پیدا میکردیم. یا مثلا یه وقتا یه کمی از نظر جسمی هم حالا مثلا یه کمی با بچه‌های دیگه دوستای دیگه یه کمی متفاوت بود، یه ذره قدش بیشتر زودتر بلند شده بود و اینا، خیلی به چشم میومد. بعد یه جاهایی که مثلا می‌خواستیم بریم خونه فامیل میگفتیم بیام، میگفتش که من اگه بیام هی بهم بگن حالا چقدر خوب شدی، چقدر قدت بلند شده، چقدر خوشگل شدی، دوست ندارم بیام. مثلا یه کمی اینا رو توضیح میداد حداقل، ولی همیشه همیشه این روحیه‌ها رو داشت و ما میشناختیم. یه دو سه تا چیزای دیگه هم تو در حال تو دوران زندگیش پیش اومد. یه در واقع ما اصول کشی داشتیم از یه شهر به یه شهر دیگه، بعد مدرسه عوض شد، بعد یه سری این هم هست حالا که بعدن شما خواستیم براتون بیشتر توضیح میدم. تا اینکه درسش ولی همیشه خوب بود، تا اینکه به دوران کنکور رسید، کنکورش هم امتحان داد، در صورتی که همیشه میگفت من از درس خوشم نمیاد، ولی به هر حال یه کمی هم هوش داره، یعنی بچه باهوشیه. کنکورش هم امتحان داد و یه کمی هم با تشویق بابام و اینا، چون هم میگفت من زیاد درس دوست ندارم، بیشتر دوست دارم کار کنم، بالاخره شهری دانشگاه قبول شد، رشته الکترونیک قبول شد، که اونجا بابای من یه امکاناتی داشت که این میتونه کار کنه، چون همش کار رو خیلی همیشه میگفت بیشتر دوست دارم. از 18 تقریبا تا 20 سالگی رفت یه شهر دیگه، از بابای من هم اونجا کار میکرد، با هم کار میکردن. و بازم اینجا بهتون بگم من بابام یه شرایطی داشت که حتی خودش میتونست آدم رو استخدام کنه. از بعد از اینی که استخدام شد توی اون شرکت که داداشم هم تو همون تقریبا رشته الکترونیک کار میکرد، فقط به بابام شرطی که گذاشته بود که میاد اینجا کار میکنه که نگه داداش من پسر بابامه، یعنی میگفتش که من دوست ندارم اینطوری همه منو بشناسن.
متوجهم. حالا بیاد خیلی وارد اون جزئیات نشی بذار، چون خیلی تأثیری در نتیجه گیری و احتمالا نظر من نداره. ممنونم. نه نه نه، اگر لازم بود ازتون میپرسم از اینجا.
بعدش بالاخره ولی از شرایط اونجا اصلا راضی نبود، خیلی سختگیری میشد و حالا هرچی یه هویی تصمیم گرفت هم درست رو گذاشت کنار، هم کار رو برگشت دوباره تهران. بعد اونجا من خارج از ایران زندگی میکنم، من الان تقریبا 10 ساله که اروپا زندگی میکنم دیگه. یه جورایی با تشویق من، خودش هم که میخواست ولی با تشویق من، من خیلی تشویقش کردم که بیاد این کشوری که من هستم، چون من خودم هم اون موقع درس میخوندم و احساس میکردم راوشای دانشگاه رو بلدم و اینا، که اونم بیاد شروع کنه حداقل لیسانس رو بخونه. خیلی با خوبی اومد، 9 ماه هم توی اروپا مون سعیشم خیلی کرد، ولی این جریان خجالته و این شرم و حیا، حالا هر چی که من الان واقعا نمیدونم اسمش چی بذارم، یه جورایی تو کشور جدید با زبان جدید اونه، یه جوری شد که بعد از 9 ماه برگشت ایران و اصلا دیگه اصلا درس و همه چی رو گذاشت کنار، و بعد از 9 ماه که برگشت ایران هی این حالتش آقای دکتر بدتر شد، هی بدتر شد. الان تقریبا 1.5 سال از اون جریان میگذره که برگشت ایران، 1.5 تا 1.7 ماه. بعد خونه‌ش رو جدا کرد از مامان از پدر مادرم و الان من تقریبا میدونم یه 6 ماهیه دیگه اصلا هیچکی رو نمیدونه، یعنی تقریبا با هیچکی ارتباط نداره، مخصوصا با فامیل. حالا بیرون میرش احتمالا.
نه چه میکنه دو. چه میکنه
الان در واقع؟ هیچی. اوائل که اومد 2-3 تا تلاش کرد یه سری کارا انجام بده، ولی همش خیلی تو همون قسمت اول بی نتیجه موند. حالا یه سریاش تقصیر خودش بود، یه سریاش تقصیر شرایطی بود که اون انتخابایی بود که کرده بود.
باز
اگه خواستین تو جزئیات.
نه 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 اصلا عزیز، نه به من بدید آخه، اصلا اونا کمک نمی کنه. به من بگید، نه من قصدم از اینکه چوری کار میکنه، یعنی صبح تو غروب چه میکنه، زندگیش از کجا میگذره؟
کار که میدونم نمیکنه در واقع، به یه سختی، ولی فرضش از سمت پدر مادرم میاد و میگم یه مدت سعی کرد ورزش کنه، یه مدت سعی کرد دنبال یه کاری رفت، صبح میرفت دنبال اون کاره با یه آدم غریبه.
نه نری تو جزئیات. حالا فرض کن آدم آشنا یا غریبه، فرقش چی عزیز؟ ببینید ما یه شنونده‌ای داریم سراسر جهان. الان تمام باور کنید یه 10 دقیقه توضیحات شما تفاوتی در موضوع نمی‌کنه. اگر شما لطف کنید پرسش منو پاسخ بدید ممنون میشم. زندگیش چه جوری داره میگذره؟ کی خرجشو میده؟ با کی در ارتباط؟ چی میکنه؟ اگر میدونید. اینا که هیچ.
خرجشه که از طریق پدر مادرمه و با تقریبا با هیچکی در ارتباط نیست، فیزیکی حداقل، یعنی خونه پدر مادرم اصلا نمیگه، یه وقت تلفنی با مامانم حرف میزنه و با منم یه ارتباطای ما تلفنی.
فکر میکنید از نظر اینکه به خودش برسه سر و وضع و لباس و حمام و ایناش چطوره؟
من خیلی کم میبینم، خیلی وقت سعی میکنم از طریق اسکایپ با هم ببینیم، ولی خیلی بده.
دوم به من بفرمایید که فکر میکنید دوستی داره که با او رفت و آمدی نسبتاً مداوم داشته باشه؟
مطمئنم که اصلا.
آیا نه. فکر میکنید در ارتباط با زن یا دختری هست یا نیست؟
اصلا نیست.
آیا فکر میکنید درگیر مواد مخدر هست یا نیست؟
نه نیست.
آیا فکر میکنید که وقتش رو وقتی در خانه هست با تماشای تلویزیون و بازی‌های کامپیوتری میگذرونه یا کار دیگری میکنه؟
نه، همین بازی‌های کامپیوتری و اینترنت و تلویزیون.
اوکی. بنابراین ببینید عزیز، شما حداقل یه برادر افسرده دارید و در نتیجه چون اون نوع استرابا همیشه به افسردگی میشه گفت منجر میشه و درونش هم به تدریج خشم و عصبانیت ظاهر میشه. آیا برخی از اوقات هست که خشمگین و عصبانی بشه و از کوره بیرون بره و در بره؟
من در واقع برای همین به شما زنگ زدم، به خاطر اینکه همیشه خیلی آدم آرومی بود و همیشه میگم جریان بیشتر حرف نزدنش بود، ولی الان گاهی احساس میکنم یهو بله خیلی عصبانی میشه که یعنی دیگه از اون حالت برادر کوچیک خجالتی در اومده و احساس میکنم شاید آدمی که کاری نکنه خیلی بد هی شرایط بدتر بشه.
ببینید عزیز، برادر شما حتما افسردگی رو داره با یه مقدار نوع افسردگی که همراه هست با خشم و عصبانیت بسیار ویرانگر و کوبنده و در نتیجه اون حتمی است. استرابم که کنارش نشسته، احتمال اینکه زمینه‌های از حالت‌های روانپریشی و سایکاتیک داشته باشه هم درش هست با حرفایی که میزنید. سنش هم هنوز در خطر هست با توجه به سابقه اسکیزوفرنی که بهش اشاره کردید. ببینید عزیز، بیماری اسکیزوفرنی مثل یه نارنجک یا مثل یه بمبه که در یه خانه یا خانواده‌ای منفجر میشه. حالا برخی از اوقات از راه دور در پنجره‌ها رو میشکنه، زخمایی رو ممکنه رو بدن بگذاره، برخی از اوقات ترکش این نارنجک ممکنه دست و پایی رو از کار بیندازه یا چشمی رو کور کنه، برخی از اوقات چون نزدیک اون آدمه اون آدم رو از هم میپاشه، فقط باید متاسفانه منتظر بود کی. و بیش از 70-80% این بیماری بین 20 تا 24 سالگی خودشو نشون میده و بقیهش تا 40 سالگی معمولا تظاهراتش دیده میشه. به نظر من برادر در خطره. حتی همون افسردگی اگر تنها مشکل و مسئلهش باشه همراه با اضطراب و اون احساس خجالتی که شما بهش اشاره کردید، خودش یک فاجعه است. یعنی یه آدمی است که داره تبه میشه، تلف میشه، افتاده در مسیر مثل یه سیبی که داره گندیده میشه و کمک حرفه‌ای میخواد. یعنی پدر و مادر و یا شماها هم هر کدام قرار این هست که کاملا از طریق کمکی که از روانشناس و حتما روانپزشک میخواد، چون دارو درمانی و روان درمانی هر دو رو میخواد، اونها رو باید بگیرید تا در اختیارش بگذارید تا بتونه اگر بیماری قابل علاجی داشته باشه که به نظر من بیش از 90% چنین معالجه بشه. اگر اسکیزوفرنی باشه ما هنوز راهی برای مداوا و معالجش نداریم و بنابراین فقط میتونیم علائم و نشانه هاشو از بین ببریم و فرد رو در شرایطی قرار بدیم که تا حدودی اوضاع رو در اختیار بگیره و کنترل کنه و زندگیشو تا حدودی اداره کنه. ولی برادر شما از حد و خرد بستا مسیر اداره کردن زندگیش هم خارج شده و اگر فرض کنید کمک مالی پدر مادر نباشه، معلوم نیست که انجام و سرانجامش به کجا میرسه.
آقای دکتر، من همه حرفایی که ما رو قبول دارم، من در واقع مشکل اصلی اینه که اصلا این هم من به قول شما حرف دادم، موضوع اینه که میخواستم این موضوع رو برای شما بگم چجوری اصلا میشه این آدم آورد بیرون که بردش پیش دکتر.
نه ببینید عزیز، نه ببینید من، نه صبر کنید عزیز، شما وقتی که بخواید به من بگید که من باید چی کار بکنم میتونم، ولی اینکه من بگید من چی کار بکنم که دیگر اون کاری که من دلم میخواد بکنه، تقریبا ما جوابی براش نداریم مگر شما دست به اقدامات عجیب و غریب بزنید. اینکه این شناخت شما، حرفای شما به من چیزی رو نمیده عزیز. اینکه من به شما بگم 11 سال قبل چلو کباب خوردم، 11 سال قبل ماهی خوردم، چه فرقی میکنه در این که الان سلامتی من کجاست؟ بله، اگر هر کدوم از اونها مسموم و بد بوده بسا منو کشته بود، ولی مادام که نکشته که دیگه ارتباطی با الان نداره. من شناختی از برادر شما با این توضیحات پیدا نمیکنم. برای من اون برچسبی که روش میخوره که افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت و یه مقدار اختلالات شخصیتی، ناامیدی، احساس بد راجع به خود، اعتماد به نفس منفی، حرمت نفس کمه، همه ایناست. این مجموعه است و یه همچین آدمی معمولا، نه در جهت اینکه چه باید کرد، معمولا مثل هر آدم دیگه قلابایی داره که باید اونو پیدا کرد و گرفت، مثل هر آدم دیگه نقاط ضعف و قدرتی داره، از اون میشه استفاده کرد. خیلی از وقت فرض کنید همچین آدمی به یه خاله یا به یه دایی یا یه عمو یه نوع تعلق خاطری داره و اونا میتونن دخالت کنن. خیلی از اوقات ممکنه حاضر باشه در یه جلسه باشه، حتی مهمونی، شما یه روانشناس روانپزشکی که لازمه و ببخشید و یا حاضره رو اونجا ببری و در نتیجه یه نگاهی به او بکنه و اگر چیزی رو میتونه در همون برخوردهای اول تشخیص بده، یا حتی اعضای خانواده هر چند تا بیشتر با یه روانشناس صحبت کنن، اطلاعات لازم توی یکی دو جلسه بدن. بعد روانشناس اگر فکر کرد حالا یه شناختی داره که میتونه او رو به دفتر خودش بکشه یا بکشانه، به صورت خیلی مشخص و آشکار این کارو بکنه. من صدها بار تو کار روان درمانی و تراپی بعد از اینکه با خانواده یا کسی آشنا شدم به دیگری تلفن کردم و بهش برگشتم ماجرا رو گفتم که مثلا مادر و پدر تو اینجا اومدن، نگران تو بودن، از من کمک خواستن، من تا تو نیای کمکم نکنی نمیتونم به اونا کمک کنم، زمین خوشحال میشم تو رو ببینم. و چون شناختی ازش دارم میتونم بگم از 100 مورد 99 مورد بالاخره اون دوست رو به دفتر کار خودم کشوندم. بنابراین از اون طریق باید استفاده کنید، ولی این بسته به اینی که کسی از نزدیک اطلاعات بیشتری داشته باشه و بعد آمادگی رو برای انجام این کمک. ولی اینکه من شما بتونیم از اینجا تصمیم بگیریم که شما در اروپا من در امریکا، برادر شما رو چگونه میشه فرستاد پلوی دکتر، من فکر کنم اگر هر کدوم از ما توانی هم چه کاری رو داشتیم و میدونستیم وضعمون خیلی بهتر بود. بنابراین شما لطف کنید تو ببینید از آنچه که دارید چه میشه استفاده کرد. یکی دو تا از اعضای خانواده از جمله پدر مادر رو به این کار ترغیب کنید که بروند و به هر حال فرد مناسبی رو پیدا کنند از یه راهی. حتی برخی از اوقات میشه بهش گفت فرض کنید 1,000,000 تومان بهت میدم بیا برو دکتر، یا هر ساعتی که رفتی دکترت فرض کن من نمیدونم 200,000 تومان میگیره، 200,000 تومانم به خودت میدم که بدونی به همون اندازه دکتر برای من ارزش داری، 400,000 تومان خرج یه ساعت توی ما میدیم بیا برو دکتر. راه باید پیدا کرد و پیدا میشه. من متاسفانه به جایی رسیدم که ایسکا باید آیدنتیفیکیشن خودش رو اعلان کنه و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. امیدوارم بتونید راهی پیدا کنید که دکتر برش. بذارید باز جمله‌ام تکرار کنم، تنها و تنها راه شما بردن ایشون یا رفتن ایشون به پیش دکتر روانشناس و روانپزشک. اگر از این راه برید امیدی هست، در غیر این صورت و متاسفانه نه. به هر حال مواظب خودتون و برادر خوبتون باشید. مرسی. شنگان عجبند بعد از پیام یا پیام‌هایی برمیگردیم و با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید. رادیو همراه بفرمایی.
الو.
بله بفرمایی خانم، راجبه چیه سوالتون؟
کامرشل تراول به آگاهی می رساند که کروز 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسینادای مکزیک را از روز جمعه 28 فوریه تا دوشنبه 3 مارچ برگزار می کند. در این سفر شما می توانید در برنامه های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی شرکت کرده و از هنر 2 هنرمند محبوب مارتیک و مایکل بهره مند شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول با شماره تلفن 1-800-819-91 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها از رادیو همراه گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که رادیو همراه که فقط دو روزه شده، بدون تردید با موضوعها، مسائل و مشکلات کم و بیش کوچک و بزرگی روبروست و محبت و لطف و تحمل شما رو در این زمینه سخت احتیاج داریم. همینقدر عرض میکنم که مسائلی که در چارچوب اینترنت و یا امکانات دیگر هست، یکی بعد از دیگری خوشبختانه مشکلاتش رفع میشه و امید من این است که طی این هفته و تا پایان این هفته ما بتونیم برنامه را آنگونه که بسیاری از شما مایلید بشنوید در اختیار شما قرار بدیم. نکته دوم این است که از هفته آینده، از دوشنبه سوم مارچ، آگهی‌های ما آغاز خواهد شد و بنابراین اگر دوستان و عزیزانی هستند که مایلند در رادیو همراه پیام‌های بازرگانی برای کار، کالا و یا تخصص خودشون رو ارائه بدن، از طریق آژانس‌های تبلیغاتی و یا ایجنتی که دارند و یا اگر نه و مایل هستند با خود رادیو با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. همچنین این نکته رو یادآور بشم که برنامه روزانه ما از ساعت 6 صبح تا 10 شب خواهد بود، یعنی به مدت 16 ساعت و بعد 8 ساعت از این 16 ساعت و ساعت 10 شب تا 6 بامداد بازپخش خواهد داشت. ساعت 6 صبح تا 9 صبح برنامه سلام امروز با آقای محمد رضا مؤذنی و آقای کوروش کمالی برگزار خواهد شد. 9 تا 11 برنامه رازها و نیازها من در خدمتون خواهم بود. ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر برنامه زیر آسمان آبی است که آقای فرخ جاوید اون را آغاز میکنن. 11 تا 12 ادامه میدن، 12 خانم جاله بنشیان به ایشون ملحق میشن و آقای فرخ جاوید تا ساعت 1 در اون برنامه خواهند بود و 1 تا 2 خانم جاله بنشیان برنامه رو به تنهایی اداره خواهند کرد. ساعت 2 تا 4 آقای علیرضا میبودی برنامه همراه با علیرضا میبودی رو دارن و از ساعت 4 تا 6 مجددن برنامه رازها نیازها که برنامه زنده ای هست و نه بازپخش رو مانند همکنون من در خدمتتون خواهم داشت. 6 تا 8 برنامه های تدارک دیده شده که حداقل برای امروز و 3 روز آینده این هفته به دلیل اسکار، توجه ما به موضوع اسکار و علاقه است که مخصوصا در این شهر در این زمینه وجود داره و سرکار خانم فیروزه خطیبی و زاون عزیز که هر دو در این زمینه تئاتر و سینما یکی از بهترین ها هستند، چون جرأت گفتن بهترین رو ندارم، برنامه رو اداره خواهند کرد و توجه شما رو امروز از ساعت 6 تا 8 به اون معطوف می‌کنم. ضمن اینکه ساعت 8 تا 10 شب از هفته آینده آقای دکتر علی نیری برنامه دانش و بینش رو خواهند داشت، همونطور که چهارشنبه از ساعت 8 تا 10 شب خانم سوزان خاتمی یا سوزی خاتمی برنامه همراه با سوزان خاتمی رو خواهند داشت و پنجشنبه خانم مجده حبیبی برنامه عاشقانه خودشون رو از ساعت 8 تا 10 شب خواهند داشت. در مورد شنبه و یکشنبه آگاهی های بیشتر رو بعداً در اختیار شما خواهم گذاشت. با وجود که همه خطهای ما، هر 5 خط ما، قبلا 6 خط بود، امروز یکی از اون خطها رو برای ایجاد ارتباط ناچار شدیم در اختیار استودیو بگذاریم، 5 خط دیگه ما هم اکنون اشغاله و من امیدم این است که بتونم با 2 یا 3 نفر از دوستان طی 1 ساعت باقی مانده صحبتی داشته باشم. تلفن استودیو هر زمان که مایل باشید تماس بگیرید، اگر امکان آوردن شما به روی خط باشه یا در برنامه من همین اندازه که نوبت و فرصتتون بشه و داده بشه، 310-44-10-555 44-10-555. شبها از ساعت 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود، 12 تا 3 فعلا بازپخش سلام امروز و 3 تا 6 صبح بازپخش زیر آسمان آبی و 6 صبح برنامه بعدی آغاز خواهد شد. در وسط همین برنامه خواهش خواهم کرد که مجددا اطلاعاتی درباره استفاده و یا موضوعها، مسائل و مشکلاتی که با اینترنت هست رو اگر پرسشی دارید شاید به سوال شما پاسخ داده بشه بشنوید، ولی امیدوارم که اگر در این زمینه موضوع و مسئله است لطفاً و حتماً به ویژه بهتر است از طریق ایمیل با رادیو همراه @gmail تماس بگیرید، و اصولاً اگر به وبسایت من یا به وبسایت ما رادیو همراه تش ببرید میتونید اطلاعات لازمی رو بگیرید، همچنین در وبسایت من یا در فیسبوکی که مرتبط به همین وبسایت من هست میتونید آگاهی های بیشتری رو در صورتی که در اونجا باشه کسب کنید. به هر حال از توجه شما، محبت شما و صبر و حوصله‌تون در جهت اینکه بتونیم پاسخگوی بیشتر پرسش های شما باشیم بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام. بله بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید. من میخواستم راجع به دخترم صحبت کنم. دختر من 4.5 سالشه و از موقعی که به دنیا اومد، خب چون ما تو آمریکا زندگی میکردیم خیلی تکیه کردیم به زبان فارسی و بیشتر با ایرانی‌ها معاشرت میکردیم و دلمون میخواست دخترمون زبان فارسی یاد بگیره و برای همین دخترم رو از 4 سالگی گذاشتم مهد کودک.
خب حتما اشتباه بوده، صبر کنید عزیز. ببینید
بس.
موضوع به این صورت است که اگر پدر و مادر ایرانی هستند و در جایی مانند امریکا زندگی میکنن، چون سالمترین بچه از نظر ذهنی و مخصوصا استدلالی به نظر من بچه است که با یه زبان بزرگ میشه، اون اقدام اول شما درست بوده برای 18 ماه 20 ماه یا 2 سال اول، و در اونجاست که پدر و مادر و محیط ایرانی است و زبان فارسی به بچه منتقل میشه تا پایه‌های محکمی در اون زمینه پیدا کنه. اما از حدود 18 ماهگی 20 ماهگی به بعد بچه‌ها رو باید با یه مقدار واژه‌ها و لغاتی که در زندگی روزمره از اون استفاده می‌کنن در زبان انگلیسی و یا حتی جملات 2 کلمه یا 3 کلمه آشنا کرد، ولی بین 2 تا 3 سالگی حتماً باید روزی 5 ساعت در یه محیط امریکایی باشن، اگر در امریکایی یا انگلیسی زبان، و بین 3 تا 4 سالگی حتما روزی 8 ساعت. علتش هم این هست که باید در 4 سالگی یه چیزی نزدیک به 2300 تا 2500 لغت رو با کاملا ترکیب جمله بندی داشته باشن و آمادگی برای سواد آموزی داشته باشن. اینکه شما تا 4 سالگی به خاطر اینکه فارسی یاد بگیره یا چیزی از این قبیل که من از حرف شما فهمیدم، شاید من درست نفهمیدم، حتما اشتباه بود عزیز. یعنی هیچ دلیلی نداره ما بچه رو نسب کنیم، بچه رو بین 3 تا 4 سالگی نه. بعدم اجازه بدید یه جسارت دیگری بکنم. معمولا این بهانه است، دلایل شما چیزای دیگه است، دلتون نمیخواسته بچه رو از خودتون دور کنید، دلتون میخواسته اون رو داشته باشید و بقیه. حالا به من بفرمایید.
همه اینا بود، همشون با هم یه عاملی بود که خب چون بچه اولم بود و منم کار نمیکردم، همه اینا با هم عاملی شد که ما این تصمیم اشتباه رو گرفتیم و دخترمون رو در سن 4 سالگی گذاشتیم مدرسه. و با اینکه خیلی دختری که توی محیط ایرانی و هیچ مشکل نداره، کسی که میاد خونه سلام میکنه، حرف میزنه، ولی الان حدودا 8 ماهه که میره مدرسه آمریکایی و هیچی صحبت نمیکنه. با اینکه از اونجا میاد تو خونه شعرهای انگلیسی رو میخونه و کلمات انگلیسی رو، حالا جمله های انگلیسی درست یا غلط، در هر صورت میگه، به خواهر کوچیکش میگه، ولی توی مدرسه هیچی حرف نمیزنه و هرچی معلم ازش سوال میکنه فقط با سر آره و نه میگه. و معلمش هیتونتون به من میگه که این دختر ممکنه که مشکلات جدی پیدا بکنه به خاطر اینکه سال دیگه میخواد بره کیندرگاردن.
نه حالا نه. نظر معلم رو من نگه، چون معمولا نه میدونن نه فرقی میکنه. ببینید عزیز، کاری که شده اشتباه بوده بابا جبرانش کرد. جبرانش هم الان بسیار ساده است. شما باید یه دختره یا ایرانی که انگلیسی حرف میزنه و البته فارسی، و یا دختر امریکایی پیدا کنید و تمام بعد از ظهرها و شنبه و یک شنبه این دوتا رو و بعد از این مدتی 3 تا و 4 تا کردن کنار هم بذارید. دختر شما باید استفاده از مغزش رو برای بیان حس و احساس و نظرش و یا خواست و احتیاجش رو از طریق بچه های همسن و سالش که به تدریج با اون آشنا میشه پیدا کنه و در حقیقت در دروازه ذهنش رو باز کنه. و بعد همونطور که شما گفتید در حالی که موضوعها رو میدونه و به دلیل ضربه‌ای که خورده که حالا اگر لازم شده توضیح هم عرض میکنم اون وحشت رو کنار بذاره. چون روزی که من و شما بچه رو در سن 4 سالگی میفرستیم یه جایی که زبان رو نمیدونه، بچه فقط در هر ثانیه نه دقیقه 1000 پیام بد و منفی به مغزش مخابره میشه که تو از همه کمتری و بدتری، و این کار دستش میده. اونجاست که به صورت یک مشکل جدی نه تنها در آینده پیدا میکنه، ولی الان چون حرف زدن در رو باز میکنه، این صد رو میشکنه و او رو آزاد میکنه. راه شما اونه. محیط آموزشی به او کمک نمیکنه، برای که اونجا یه محیطی است بر اساس یه اصولی و او خودش رو در اونجا نادان و ناتوان میبینه و اونه که موضوع و مسئله شماست. نتیجتا فقط راه نجات شما نه شماست، نه آدم بزرگسال، نه معلم، نه مدرسه، دوسته. بچه همسن و سال پیدا کنید، بچه‌ای که حرف میزنه ولی فرصت حرف زدن به دختر شما میده، تا یکم کوچکتر باشه 6 ماهی 8 ماهی بهتره. پدر و مادر رو بخرید، بچه رو اجاره کنید، خرید کنید براشون، برای پدر و مادر دوستی رو به وجود بیارید. از 100 پزشک و متخصص به دختر شما بیشتر میتونه کمک کنه اگر یه بچه وارد ذهن و زندگیش بشه و درها رو برای او با دستای کوچیک خودش باز کنه و دختر شما رو حداقل از این فشار و گرفتاری که داره آزاد کنه، و الا گرفتار خواهید بود. مشکلی هم میتونه نداشته باشه. بر فرض که مشکلی باشه، بذارید اول موضوع ارتباط یا کامیونیکیشن شما حل کنیم، بعدن ببینیم بعد از اون چی میشه پیدا کرد. درست بسیار آدمی که وارد بشه زبون نتونه حرف بزنه، اگر مترجمی پیدا شد اول آدم میشنوتش ببینه مشکلش چیه، بعدن شاید بتونیم پاسخی براش داشته باشیم.
دختر من مدرسه که میره 2 ساعت اون بیشتر، شما فکر میکنین که بهتره که 5 6 ساعت بذارمش مدرسه علاوه بر اینکه بعد از مدرسه وقتشو با دوست آمریکایی پر بکنه؟
نه ببینید، من با محیط آموزشیش مسئله ای ندارم، ولی اشکال کار این است که چون بچه های 3 سال و نیمه 4 ساله دیگه همه تو محیط آموزشی هستن، راه شما این هست که کسی رو که پیدا میکنید تو مدرسهش یا کلاسش باشه و بنابراین اونا رو که با هم بیرون دوست و جونجونی میشن با هم بفرستید. بنابراین به خاطر اوست که به تدریج وارد اون محیط خواهد شد، یعنی وارد حلقه دوستان در اونجا خواهد شد. در غیر این صورت نه. نتیجتاً حالا که با یه همچین مشکلی روبرو هستید عزیز، چون نمیتونید کسی پیدا کنید مگر اینکه شما یه فرض کنید دختر امریکایی پیدا کنید، 3 سال و نیم تا 4 سالشه، نمیخواد بره مدرسه، اونجا اصلا تعجب نکنید، یعنی بگید اصلا مدرسه هم نمیخواد بره، من باش مسئله ندارم، با این دختر باشه و اون 2 ساعت و نیم رو مثلا به مدرسه رو بری، بقیه ایامشو با اون بگذارم. من دلم میخواد توی به اصطلاح یه مجموعه ای که یه چارچوبی داره که اساساً بر اساس سلسله مراتب و یه نوع رقابته که محیط آموزشی است قرار نگیرش، چون در اونجا جرأت ابراز عقیده و نظر و یا درگیر شدن رو نداره، ولی در ارتباط با یه بچه به زودی این کار خواهد کرد. و ضمناً هر وقت هم که مهمونی و جایی از این قبیل میرید، اگر دلش خواست بره خونه دوست امریکاییش یا ایرانی که همسن و سالشه ولی با هم انگلیسی حرف میزنن، حتما این کار رو بکنه. برای که ببینید عزیز، بذارید من یه جمله آخر رو بگم. اصلا مسئله انسان در کودکی و بعدن بزرگسالی برمیگرده به توانایی او در کاربرد کلمات، یعنی اون وکابولریه که تعیین کننده این است که من و شما کی هستیم. و به همین جهت است که ماجرای زبان ماجرای فقط زبان انگلیسی و ژاپنی نیست، ماجرای زبان ماجرای تفکر و تعقله. به همین جهت است که در گذشته وقتی گفتن انسان حیوان ناطقه، قصدش این بود که هم سخن میگوید هم میاندیشد، و ما اندیشیدن یا تفکر و تعقل نوعی سخن گفتن آهسته با خوده. ما اگر زبان بلد نباشیم نمیتونیم فکر کنیم، نمیتونیم تصور و خیال کنیم. بنابراین موضوع زبان موضوع کم اهمیتی نیست که من شما نادیده بگیریمش. و باز نگاه کنید به همه مطالعات علمی نشون میده موفقیت تحصیلی و شغلی از آن کودکانی است که دبستان خوبی داشتن، و مهمترین درس دبستان هم زبانه و در امریکا انگلیسی نه فارسی.
بله خیلی ممنونم ازتون. من سیریاتون هم گرفتم گوش میکنم، خیلی بهتون افتخار میکنم.
محبت و لطفه مرسی از خواهش من. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام،
عرضتون بخیر. به بخشی های دکتر، من میخواستم راجع به خودم صحبت کنم. فکر میکنم که اولی اطلاعی بهتون بدم، من 33 سالمه و کانادا زندگی میکنم. فرزند چهارم از یه خانواده پنج فرزندی هستم که من تنها دخترم خانواده هستم.
به من بفرمایید چه مدتی است کانادایید عزیز؟
5 سال.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
کامپیوتر خوندم و توی یه دانشگاهی کار میکنم.
از نظر ازدواج چه کردی؟
اول ازدواج، ما ازدواج کردیم و اومد. از کجا متوجه شد من ازدواج کردم؟
نه من نگفتم، گفتم از نظر ازدواج چه کردی؟
من ازدواج کردیم توی ایران و اومدیم، یعنی توی ایران زندگی نکردیم، اومدیم با همسرم اومدیم کانادا.
ولی اعضای خانوادهتون با شما نیستن؟
نه فقط من هستم و همسر.
اوکی. فرزندی هم نداری تو این 5 سال؟
نه اوکی. فرزندی هم نداری.
ایشون چند سالشون عزیز؟
ایشون 31 سالشونه.
بله.
بعد مسئله من اینه که در حال حاضر من تشخیص داده شده که من افسرده هستم و بعد از این که، یعنی من خیلی زیاد با این مسئله درگیر بودم از زمانی که توی ایران این مسئله رو مثل که داشتم، ولی چون من از بچگی، یعنی الان جدیدن متوجه شدم که، یعنی بعد از اینکه سیدی شما رو گوش کردم متوجه شدم که من در بچگی هم افسردگی داشتم با توجه به نشانه هایی که شما در موارد افسردگی برای کودکان هم گفتیم. ولی حالا چیزی که الان خیلی آزارم میده اینه که من الان افسرده هستم، حدوداً 1.5 سال هستش که میرم دکتر سایکست روانپزشک میبینم و 3 مدل قرص امتحان کردم که هیچ کدوم از 3 مدل جواب نداده. قرص 4 رو دارم استفاده میکنم و همینطور تشخیص داده شد که ADHD دارم، یعنی ADHD دارم و اون هم دارم قرص میخورم، کانسرترام میخورم و اینکه فقط مثلا اینه که الان تمرکزم خیلی خوب نیست، حالا یکم با این قرص بهتر شده ولی اصلا احساس خوبی ندارم، اصلا احساس شادی نمی‌کنم، واقعا توانی برای کار کردن ندارم، خیلی خستم، اگر برم سر کار نمیتونم کار خونه انجام بدم و کلا خیلی احساس خوبی ندارم و نمیدونم این روند رو باید ادامه بدم با قرص خوردن و سعی کردم جدیدن خودم کنکاش کردم رو خودم که ببینم که واقعا این مشکل از کجا شروع میشه. و فقط یه نکته دیگه که از لحاظ فیزیکی بگم این که من در سن 4 سالگی از یک ارتفاع 3 متری حدودا افتادم پایین و خیلی ضربه گویا ضربه‌ای نبوده، یعنی چیز خاصی نبوده چون بعدش برگشتم به زندگی، ولی خودم فکر میکنم که شاید این ضربه باعث شده که من ADHD بگیرم.
نه حالا اون البته ممکنه. به من بگید که تو حالت کما یا حالت یه مقدار قشی هم رفتید یا نه به خاطر اون ضربه؟
بله.
خب نه اون اگر بوده ضربه بوده. نه احتمال ADHD تون از اونجاست، یعنی attention deficit hyperactivity disorder میتونه از اونجا. ببینید عزیز، شما علائمی رو بیان میکنید که با توجه به تشخیص هم افسردگی است، پس بگذارید بیستیم روی افسردگی. افسردگی تقریبا میشه گفت با دارو درمانی معالجه نمیشه، یعنی مطالعات فراوان علمی نشون میده که افسردگی بیماری است که با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه، حتما روان درمانی رو احتیاج داره، یعنی ترکیب سایکوتراپی و دارو درمانی است که بیشترین و بهترین نتیجه رو میده. ممکنه که برخی از افسردگی‌های بیشتر افسردگی‌ها با روان درمانی معالجه بشن و احتیاج به دارو نباشه، ولی عکسش اصلا درست نیست. این مورد اول. پس بنابراین شما اگر این دارو رو ادامه بدید به نظر من پایین و بالا میرید، برخی از علائم و نشانه‌ها به ویژه علائم فیزیکی و مثل انرژی و خواب و اشتهاتون رو ممکنه تا حدودی درست کنه یا درست کنه، اما افسردگی سر جای خودش میمونه و به تدریج اونها رو هم باز دوباره خراب خواهد کرد. دوم، علاوه بر موضوع و مسئله دارو درمانی و روان درمانی، دو چیزی که شما رو میتونه در وضعیت نامناسبی قرار بده، یکی شرایط و موقعیت سیچویشن و کاندیشن شماست و یکی روابط شماست، ریلیشنشیپ. حالا به خاطر اینکه از ایران اومدید از یه جهت تمام اون بارهای منفی حذف شده، احتمالاً بارهای مثبت با توجه به ازدواجتون نباید خیلی به هم ریخته باشه. اگر از زندگی در کانادا و از زندگی زناشویتون راضی هستید، اون قسمت روابط الان موجبی برای تشدید بیماری و گرفتاریتون نیست. اما در این حال شما از 3 چیز نباید غافل بشید. مورد اول ورزشه، یعنی اگر شما با توجه به آنچه گفتی روزی حداقل یک ساعت یا حداقل 2 تا 40 دقیقه ورزش نکنید. و قسم از ورزش فعالیتی است که ضربان قلب شما رو اینقدر بالا ببره که متوجهش بشید، حتی یه راه رفتنتون. و دوم خواب خودتون رو تنظیم نکنید که شبها در یه موقع بخوابید و صبح خودتون بیدار بشید و در نتیجه از این بابت مسئله خواب رو درست کنید که اگه لازم شد دکترتون میتونه کمک کنه. و سوم تغییر در تغذیه خودتون که آب بیشتر معمولاً و سبزی و میوه بیشتر و خوردن کمتر گوشت و چربی یا فرض کنید شکر و چیزایی از این قبیله مالجه اتفاق نخواهد افتاد. خوشبختانه آمارا نشون میده که 90% بیماران افسرده معالجه میشن، 40-50% دوباره ممکنه برگرده، ولی 40-50% دیگه نه. 10% که چون کار معالجه رو به درستی انجام نمیدن و راه رو تا به آخر نمیرن، متاسفانه افسردگی میمانه و اگر مون بعد از این مدتی نوع مزمن اون برخورد باش مشکل خواهد بود. بنابراین کار دارودرمانی تنها معالجه بیماری افسردگی نیست، فقط یه جزء مهم و اساسی و کمکی است که وقتی که با روان درمانی همراه میشه اون وقت است که میشه امید به بهبودی داشت.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. من راستش سعی میکنم که این فعالیت ها بکنم، ورزش رو، و فکر میکنم که افسردگی
نه ببینید بذار نه صبر نرسته با توجه به سنتون. اون لغتتون رو دوست نداشتم، من سعی میکنم. اصلا ببینید عزیز، در زبان انگلیسی اصطلاحی است از نظر روانی، trying is lying. هر وقت گفتید کوشش کنم، سعی میکنم، اینو میخوام بکنم، بکنید. اصلا سعی نداره عزیز. مثل که من به شما بگم سعی میخوام بکنم که از اون صندلی بلند شم، سعی نمیکنم. باش روزی ما میتونیم لغت سعی رو به کار بریم که منو بردن عمل کردن، جراحی کردن، جراحی فرض کن کمرم رو، و دکترم به من میگه که حالا من میخوام ببینم مثلا دست تا کجا به پاد میرسه، حالا سعی تو بکن. اونجا میخواد حد منو ببین، اونجا سعی معنی داره. و الا من سعی میکنم درس بخونم، سعی میکنم خونه شما بیام، سعی میکنم، دروغه. و اینو باید دونست. به همین جاست که من اون لغتتون خوشحالم نمیکنه عزیز. دوت
من مشکلم دقیقا همینجاست که نمیتونم کار انجام بدم. تلاشم میکنم، ولی واقعیت اینه که در این 5 سال گذشته من اینکه با همسرم رابطم خیلی، یعنی رابطم خوبه، ولی اون توی دیدگاه دیگه‌ای بود و نتونسته بود منو خیلی، من به خاطر اینکه اون درس داشت و خیلی سر شلوغ بود، سعی کردم که خیلی بهش این فشار رو وارد نکنم. و چون من خیلی آدم، یعنی می‌دونی هیچ کس در اطرافیانم حتی باورش نمیشه که من افسردگی دارم. یعنی فرض مثال مثلا من به همسرم گفتم من حالم خوب نیست، از که میومد بهم گفتش که نه چی میگه، خیلی هم حالت خوبه. به خاطر اینکه هی سعی میکردم که یک صورتی دیگه از خودم نشون بدم، چون من این سابقه رو تو بچگی داشتم که به خاطر اینکه قدم بلند بود من میذاشتم تای کلاس و من دلم نمیخواست که تای کلاس بشینم، ولی هی این اتفاق میافتاد و من چون خیلی شیطونی میکردم همیشه مورد شماتت قرار میگرفتم. از یه جهت توی خونه خیلی منو مورد، یعنی مورد تشویق قرار میدادن که تو خیلی پر انرژی، خیلی کارا میکنی، ولی تو مدرسه تو محیط اجتماعی خیلی خوب نبودم و به خاطر همین همیشه تلاش میکردم که مردم رو یه جورایی پلیز کنم، یه جورایی سعی کنم با این شخصیت مهرطلبم هم میومد رو، دوست داشتم که هی به مردم کمک کنم که
اونا
من دوست داشته باشن.
خب حالا نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. آخه من شما میتونیم بچرخیم، یکی از دلایل افسردگیتون همینه. شما اگر به من بگید بخواید چیه ثابت کنید یا بگید، من شاید بفهمم، تو احتیاج به اینا نیست. بله شما جمله اولتون ببینید، گفتید نمیتونم. 90% موارد ما نمیخوایم، اصلا ماجرای نتوانستن نیست. من شما خواستم مثلا ورزش کنید، نمیتونم یعنی چی؟ نمیخواید. چون روزی که گفتید نمیتونم میستیم دیگه. من وقتی نمیتونم نمیتونم، ولی وقتی گفتم نمیخوام، هم با توضیح بدم با خودم یا به دیگری، و بعدم باید بخوام. لغت نمیتونم و نمیدونم دو تا لغت خطرناکه تو زندگی آدم و تو زندگی جوانان. بنابراین من فقط از شما خواستم به اونا یه توجهی بکنید. ماجرایی هم که بهش اشاره میکنید نشون دهنده این است که در شرایط مناسبی نبودید، و اینکه به اون نتیجه رسیدید که باید به هر هزینه و قیمتی مردم رو خوشحال کرد، شما رو به این دلیل از پا در میاره که مردم با رسیدن چیزی از جانب شما بیشتر میخواد و بالاخره جا خستتون میکنه. این خود رو با آتش کشیدن برای گرم کردن دیگران بالاخره ما رو از پا در میاره و بعد چون تازه ما بتونیم محبت اونا رو جلب کنیم، چون باور به این محبت نداریم، و تازه اگر بتونیم اونا ما رو خواستنی و دوست داشتنی ببینن، چون ابدا هم چه اعتقادی خودمون نداریم، فرقی در ماجرا نمیکنه. من دوباره برمیگردم سر همون جایی که هستم. شما نگاه کنید به زندگی بسیاری از آدمایی که بسیار معروف و مشهور و هزاران هزار همه گونه خواهان داشتن، ولی از شدت تنهایی خودکشی کردن. الویس پرسلی، آنا نیکل اسمیت، هیتسون، مایکل جکسون، مری مونرو، اینا همه چی داشتن. ظاهر داشتن، زیبایی داشتن، شهرت داشتن، ثروت داشتن، امکان روابط جنسی داشتن، قدرت داشتن، پول داشتن، شما هر چی دلتون بخواد داشتن. تنها چیزی که مسئله و مشکل اونا بود خودشون رو نداشتن. بنابراین موضوع یک گونه دیگری است عزیز، و به همین جاست که احتیاج به کمکی بیش از دارو دارید، و بعدم با این افکار و عقاید خودتون عزیز به جایی نمیرسید. یعنی این افکار و عقاید که ظاهرا درستند و به هم مرتبط ولی واقعا نیستند شما رو به اینجا رسونده. یعنی یه نوع توضیح و توجیهی که شما رو با واقعیت مسائل مشکلاتون روبرو نمیکنه و در مسیر حلش قدم بر نمیدارید. خب معلوم آخر کارش پایان و نتیجه چه است؟ اوضاع فقط بدتر و بدتر میشه. بنابراین چون اشاره فرمودید که سی دی یا دی وی دی من رو درباره افسردگی دیدید یا شنیدید، لطفاً یه دفعه دیگه این کارو بکنید و این توضیحاتی که همکنون خدمتتون دادم رو اونجا تو اون 8 ساعت تقریباً به تفصیل گفتم، و دلم میخواد که این مقدار مطالب رو جدی‌تر بگیرید، چون یک کمی به دلیل همون بازیگوشی کودکیتون همچنان هم از این هایپر اکتیویتی بهره میگیرید. اگر شما را آدم راها کنه بدون ترمز و فرمون به در دیوار میزنید. اینه که
دقیقا همینطوره.
بنابراین یه مقداری مواظب باشید، ما رو زیر نکنید حالا در و دیوار رو فکری میشه براش کرد. برحال عزیز کمک بگیرید، یه روانشناس خوب پیدا کنید، و اگر در بخش دولتی و بیمتون نیست لطفا و حتما خارج از اونجای کسی رو پیدا کنید، و الا افسردگی هزینه های سنگینی رو به شما وارد کنید. جان
متاسفانه انجام داده، یعنی واقعیتش اینه که زندگی زندشویم هم تحت تاثیر قرار گرفته، به خاطر اینکه دقیقا بدون ترمز یه سری کارهایی میکنم که خودم دلم نمیخواد انجام بدم، ولی یعنی واقعا دلم نمیخواد، واقعا تمام تلاشم رو میکنم، یعنی برای این زنگ زدم به شما واقعیت این که تمام تلاشم کردم و واقعا میرم دکتر و حتی یک روانشناس هم هست که داره کمکم کنه، ولی واقعیت نمیتونه کمکم کنه.
خب عوضش کنید عزیز، عوضش کنید. ببینید باز رفتید سراغ اون چیزی که یا من نمیتونم یا نمیشه. نه نیست، من میرم با یه روانشناس میرم. آره عزیزم، با روانشناس میتونید کار نمیکنید، باش اون ارتباط رو برقرار نمیکنید، کمکتون نمیکنه مرمت زیاد. شما اونجا نرفتید برای خوشحال و راضی کردن اون یا خودتون، شما رفتید اونجا معالجه بشید عزیز. به همجاست که من برخی از اوقات دوستانی تو کار روان درمانی تراپی میونه، بعد از 10 دقیقه بهشون میگفتم من ابدا نمیتونم به شما کمکی بکنم، حتی اگر یه ساعت میموندن و از یه ساعت هرگز از اونها پولی نمیگرفتم، برای که میگفتم من به اینجوری رسیدم که من کاری نکردم و نمیتونم بکنم، خداحافظ شما، یه جای دیگه مراجعهشون میدادم. تو این گونه موارد یه جایی برای شوخی نیست عزیز، یعنی اصلا نرید اون پیپل پلیزر بودنتون که میخواید مردم رو خوشحال راضی کنید با روانشناس تو این کار بکنید. این روانشناسان بعضی هاشون روان نشناسن و بنابراین کار دستون میدم. مواظب خودتون باشید، کجا شما بزن مواظب خودتون باشید عزیز. مرسی عزیز، خواهش
میکنم. من میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
یعنی میخواید بگذارید من چون 5 تا خط، یعنی 4 تا خط دیگه من اشغال، شاید بتونم به یکی از دو نفر از دوستان دیگه برسم. حالا یه وقتی دیگه شما اون کاری که من گفتم رو بکنید، بعد بگید انجام دادم، وقت بیاد به جای 4 نفر سوال کنید.
بله خیلی ممنون،
مرسی عزیز، خواهش
می‌کنم. شب
شما بخیر. شنگ و نجمند بعد از پیامی و یا اعلانی در خصوص ماجرای اینترنت، اجازه بدید اگر حاضر آماده باشه در خدمتتون خواهم بود. با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
کامرشل تراول به آگاهی می رساند که کروز سه شب و سه روزه از لس آنجلس به انسینادای مکزیک را از روز جمعه 28 فوریه تا دوشنبه 3 مارچ برگزار می کند. در این سفر شما می توانید در برنامه‌های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی شرکت کرده و از هنر دو هنرمند محبوب مارتیک و مایکل بهره مند شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول با شماره تلفن 1-800-819-91 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برای شنیدن برنامه‌ها از طریق سایت glviz.com در صفحه مخصوص رادیوها بر روی رادیو همراه کلیک کنید. اپ اندروید، آیفون و تیونین طی یک هفته آینده در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن‌های همراه از سایت radiohamrah.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه با وجود بکارگیری روش‌های فوق با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های شما در کمترین زمان پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها از رادیو همراه گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. خانم
آقای دکتر، من صداتون رو باید از تلفن گوش کنم، درسته؟ چون یکم با تاخیر میاد.
بله حتما، به همجاست که وقتی که خوب شد که فرمودید. وقتی که دوستان تلفن میکنن ما حتی از طریق دستگاه مختلف 30 ثانیه حتی تا 1 دقیقه بعد صدا میاد. بنابراین وقتی لطف کنید تلفن میکنید فقط باید از طریق گوشی با ما صحبت کنید تا بتونیم با هم گفتگویی داشته باشیم. احتمالا ممکنه ثانیه یا دقایقی بعد صدا پخش بشه. و اونم اگر خاموش بفرمایید، البته که خاموشه، خوشحال خواهم شد. بفرمایید، در خدمتتونم.
بله دکتر، من اول از همه خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون. من سعادت دیدار شما رو که کنفرانس های میشه چند روز گذشته داشتید داشتم و یعنی واقعا دارم استفاده میکنم، هم خودم هم همسر، و خیلی ممنون واقعا شما. اصلا نمیدونم بگم چطوری تو زندگی تا الان خیلی تاثیر گذاشتید. ولی من یه مشکلی دارم که خواستم با تون مشورت بکنم. من 23 سالم هستش و به مدت 2 که از ایران خارج شدم و الان ساکن سیدنی هستم. یعنی ازدواج که کردیم 4 بعدش ما مهاجرت کردیم به استرالیا.
ایشون ببخش عزیزم همسرتون چند سالشونه؟
همسر من الان 32 سالشونه.
ایشون چی خوندن، چه میکنن عزیز؟
ایشون IT خوندن، مهندسی خوندن و الان به در حال حاضر اینجا شغلشون آزاده.
شما چی عزیز؟
من حسابداری خوندم و دیپلم.
اوکی، اون وقت به من بفرمایید 2 که ازدواج کردید ایشون قبلا ساکن استرالیا بودن یا اینکه با هم آمدن؟
نه ساکن نبودن. ما وقتی که ازدواج کردیم مدارک منم ایشون اون موقع دادن و بعد از اینکه عقد کردیم مدارک من دادن، ما 4 بعد ازدواج کارمون درست شد با هم
اومدیم. از اعضای خانواده شما ایشون کسی در استرالیا هست یا نیست؟
نه خیلی نیست.
میفرمایید. خب
بله. بعد ما یعنی مشکل اصلی من هیچ مشکلی خب با خودشون چرا مشکلاتی بوده داشتم، ولی با خانوادهشون واقعا هیچ مشکلی نداشتم، همه چی خوب بوده، خیلی دوستشون داشتم. مشکل از اونجایی شروع شد که حالا من نمیخوام صحبتم به درد و دل بره، چون من نمیدونم چطوری باید صحبت کنم، یعنی هر جایی شد شما حرف منو کات کنید و ازم سوالی که مربوطه بپرسید. من تقریبا 15 روز قبل عروسی بود که یک دفعه من دیدم همسرم به من زنگ زده، در صورتی که ما تمام کارهای مقدمات عروسی رو انجام داده بودیم، زنگ زد به من و شب بود به من گفتش که من تمام کارتای عروسی رو پاره کردم و ما عروسی نمی‌کنیم. در صورتی که هیچ مشکلی نبود و ما هیچ مشکلی نداشتیم، یه دفعه اصلا موندم که چی شده. یه دفعه خانم که تا اون روز من خیلی دوستش داشتم که مادر همسر همیشه و هیچ مشکلی باشون نداشتم، گوشی رو گرفتم و شروع کردن داد و بیداد که تو چرا فلان جهیزیه رو برای ما نیاوردی، تو تک تک چیزایی که برای من خریدی رو رضا با من گفته، تو چرا فلان فرش رو نیاوردی، من پیش خواهرم آبرو داشتم، تو چرا چرخ خیاطی نداری، پدر تو چرا برای پسر من فلان چیز رو نخریده، در صورتی که ما همه اینا رو برای تو خریده بودیم و ما عروسی نمیگیریم. مشکل هم یعنی از اونجا شروع شد.
حالا واقعا صبر کنید، نه صبر کن، صبر کن عزیزم. آیا واقعا برداشت و دریافت شما و خانوادتون این بود که این کارا رو اونا انتظار داشتن، یا شما قول داده بودید یا قرار بود انجام بدید، یا یک بار یا نه حساب کنید؟ حالا بعدا اگر صحبت که چون برای من مهمه، آیا شما نمیستید به همسرتون بگید مثلا ما مگر قرار این کار داشتیم که من نکردم، مثل که من به شما داد بزنم که چرا پری روز
نمیفتم؟ من گفتم خب. من به همسرم میگفتم، ولی همسر من میگفت خانواده من توقع داشتن وقتی برای تو مثلا این شلوار و این کفش و این پیرهن رو خریدن، ما توقع داشتیم که من یه دونه پسر بودم و مادر من توقع داشته و میگفتم خب یا برای وسایل خونه مثلا میگفتش که تو چرا فرش ماشینی خریدی، تو چرا فرش ابریشم نخریدی، من پیش خواهرام که
اوکی. خیلی خب، بنابراین من خواستم ببینم که قراری نبوده، بلکه اونا انتظار توقع داشتن. فقط البته نه به این موضوع مرتبط نیست، ولی آدم ها به میزانی که منتظرند و متوقع تو زندگیشون از پا در میان. میگفتی جان؟ هلو، شما روی خط هستید عزیز؟ ما مثل این که شما رو متاسفانه نداریم، نمیدونم چه شد و خط شما قطع شد، از این بابت بسیار متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من 44 سالمه، همسرم 45 سالشه، 13 سال پیش ازدواج کردیم تو ایران، بچه اول خانوادم هستم، ایشونم همینطور. تقریبا میتونم بگم از سالهای اول زندگی متاسفانه ایشون کارایی کردن که اعتمادم از ایشون سلب شده، ولی هر دفعه توی زندگی خب هی سعی کردم که با اینکه هیچ اعتمادی بهشون نداشتم ادامه بدم بلکه درست بشه، ولی خب باز هر سال متاسفانه یه سورپرایزی برای من داشتن.
ببخشید عزیز، اولا دو تا سال، سال اول اینکه فرزندی دارید یا نه؟
نه فرزند نداریم.
چرا؟
ایشون نمیتونن بچه دار بشن، از اولم به من گفته بودن، منم قبول کرده بودم.
شما چرا میخواستید به توی زندگی که بچه نمیخواد داشته باشه؟
احساس میکردم علاقهی به داشتن بچه ندارم، نمیدونم.
خب پس بنابرای نه دست اوکی، اونو میفهمم، بنابرای هر دوی شما چون علاقه نشدید بچه دارم نشدید. دوم این اعتمادی که میگید در چه زمینی است؟ چون یه زمانی است که ماجرا برمیگرده به زندگی زناشویی بر اساس تعریف ازدواج، اما یه زمانی است من اعتماد ندارم به خرجی که میکنه یا کارایی که میکنه. به چی اعتماد شما نداشتی؟
نه از نظر مالی، البته ما همیشه مشکلات مالی داشتیم، ولی از نظر مالی هیچ وقت چیزی نبود که بخواد از من، یعنی مشکل قایم کردن و اعتماد نداشتیم. کارایی انجام میداد که من دوست نداشتم و به من دروغ میداد میگفت. یکی از کارهای همس، الان شغل آزاد داره، یکی از کارهاش عکاسیه. توی ایران قبل از ازدواج من بهشون گفته بودم که تحت هیچ شرایطی، حتی اگه آفر خیلی بالا داشته باشی، من دلم نمیخواد که شما عکس حتی نسبتا لختی بگیری، و ایشون به من قول داد که نکنه و این کارو کرد و من دیدم. خب متاسفانه از اونجا شکسته شد. بعد شوهر من یه خود شیطونه، با خانوما خیلی زیادی خودمونی میشه، و به من نمیگفت دیگه. اینجا دیدم که یکی از همکاراش براش تکسای عاشقانه زده، البته همسر من ندیدم که جوابی داده باشه در جواب تایید اون حرفای عاشقانه، ولی یه سری رابطه های اینطوری داشت که همیشه منو آزار میداد.
بذار یه سوالی ازتون بگم، مشکل ایشون از نظر داشتن فرزند برمیگشت به ماجرای اسپرم و یا نطفه؟ اونجا موضوع بود از نظر کل سیستم مربوط به توانایی های جنسی یا رابطه جنسیشون عادی بودن، یا اصولا در اون زمینه هم مسئله و مشکلی بود؟
نه، از نظر رابطه جنسی عادی بودن، از نظر اسپرم.
اوکی، بسیار میفرمایید. خب
تا اینکه میگم هر سال متاسفانه جورایی اعتماد منو سلب میکرد، تا اینکه باز من پری روزا از یه سیدی دیدم تو دفتر ایشون و دیدم که از یکی از همکاراشون عکس نیمه لختی گرفته، که دیگه خسته شدم و بهشون گفتم که من نمیتونم دیگه تو این زندگی باشم، چون نمیتونم که تا آخر عمرم با شک با شما زندگی کنم. و من یه مشکلی که دارم، بسیار آدم ناتوانی هستم، البته تو پای خودم وایستادم، ولی یه آدم هستم که همیشه احساس گیلتی میکنم، هیچ وقت از هیچ کسی کمک نمیخوام، البته من پیش تراپیست میرم، ولی به هیچ وجه حاضر نیستم اطرافیان و فامیلم متوجه ناراحتی من بشن، از اونم به هیچ وجه کمک نمیخوام. الان یه خود سختم هست که بتونم تصمیمم رو توی زندگی بگیرم، چون بازیشون شروع کرده به معذرت خواهی و گفتش که من این عکس رو، چون این خانم تحصیل کرده بودن و داشتن برای من کار میکردن و اون از من خواست این کار رو براش بگیرم، شاید تا به عنوان جابم انجام نداده بود که در مقابلش پی بشه، در مقابل یک فیوریت انجام داده بود، که گفتم چرا این خانم از دوست پسرش نخواست، بعد دو ماه به شما اعتماد کرد و از شما خواست که این عکس رو ازش بگیری، و اصلا هم عکس پروفشنالی نبود که بگه که حالا یه عکس خیلی پروفشنالی گرفتم. حالا که به من ایشون توضیح داد، یعنی قسم خورده که من هیچ ارتباط جنسی باهاش نداشتم، من فقط عکس گرفتم و گفتم که من ارتباط جنسی الان برام مهم نیست، مثلا اینه که تو به من قول دادی و همیشه میخوای اعتماد منو درست کنی، ولی همیشه اعتماد منو میشکنی و من نمیتونم دیگه تو این رابطه و تو این زندگی بمونم.
خواهرزم، اگر واقعا اتفاقی به صورت احساسی عاطفی جنسی نیفتاده، اگر نیفتاده، شما چرا میخواید زندگی که از اول یه مقداری هم پاش در هوا بوده رو میخواید به هم بزنید؟ من میفهمم تو، ولی میخواهم بگم چرا. اگر ببینید عزیز، تو این گونه موارد موضوع این است که اتفاقی افتاده یا نه، تصادفی شده یا نه، کسی حامله هست یا نیست. مهم این که ممکن بود حامله باشه، خب اون یه قصه دیگریست، یا ممکن بود تصادف بشه. واقعا چند روزه فکر میکنید در همین حد و سطحی که ایشون میگه هست؟ و ضمناً چرا به دنبال اثباتش از جانب اون نبودید که خاطرتون راست بشه اتفاقی نیفتاد؟
اثبات از جانب اون خانوم؟
من میتونستید اثبات کنه براتون. ببینید تو این گونه موارد همیشه ده ها راه وجود داره که آدمی که مدعی میشه من رابطه‌ای نداشتم، میشه مشخصش کردم، طوری که برخی از اوقات داشتنشو میشه مشخص کرد. هست اگر. خب برای که مطمئن بشی. حالا بذار از شما یه سوال بگم، اگر واقعا همین در حد کودکانه و بیمعنی خودش بوده، نه اینکه کار درستی بوده، شما هنوزم باز میخواید برید؟
من متاسفانه ناراحتیم از اینه که به هیچ وجه بهشون تو زندگی اعتمادی ندارم.
نه آخه عزیزم، این که این شمشیریه که شما بالای سر ایشون گرفتید برای که ایشون رو کنترل کنید، این که خودش یه بازی از جانب شما. ببینید شما خودتون نگاه کنید، یه آدم از نظر من، امیدوارم اذیت نشید، برای که یه حرفی رو میزنم، فکر نکنید به شما میگم عزیز، من اینا رو یه مقداری روش هم کار شده، هم حتی تو سیدی بفرام. آدم عادی در شرایط عادی به دلایل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژی، روانی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، خانوادگی ازدواج میکنه، و آدم عادی به همین دلایل صاحب فرزند میشه. شما دو تا آدم اومدی صاحب فرزند نمیشید، ایشون رو میتونم بفهمم که نمیتونه صاحب فرزند. شما یه دختر 31 ساله‌ای که رفتید ازدواج کردید، چرا بچه نمیخواستید؟ به دلیلی که آسیب دیدید. علت آسیب دیدن هم غالبا در این گونه موارد عدم اعتماد و اطمینان، یعنی موضوع اصلی و اساسی شما تو زندگی تراسته، و در نتیجه شما شمشیر تراس رو برداشتید بالای سر این آدم نگه داشتید که هر وقت دلتون خواست به میل خودتون حرکتش بید، درست مثل بازی که الان در آوردید. من اصلا نمیخوام بگم ایشون کم گناه و بی گناهه، ابدا، اصلا نمیخوام بگم که ایشون کارش درسته، حتما نبوده، حتما مطمئن هستم که ایشون متاسفانه اشتباه جدی کرده و مسئولیتشو داره. اما شما هم این ماجرای به تو اطمینان ندارم، مثل اینکه من همیشه فکر کنم تو دیر میای یا همیشه فکر کنم تو پول نمیدی، یا آدم من وارد کنم 1000 دفعه پول بده یا 1000 دفعه موقع بی. خب این یه بازی و سیاه بازی است که امروز میشناسیمش عزیز. یعنی در شما با توجه به حرفایی که میزنین اطمینان نداره که نداره. شما با همین اطمینان نداشتن این همه مدت موندید، حالا در سن 44 سالگی میخواهید چی کار کنید؟ انتخاب موندن یا رفتن با شماست، ولی این به نظر من یه بازی عزیز که من به تو اطمینان ندارم. حالا یالا ثابت کن اینجا که میری بگو، اون کارو بکن، چون اطمینان ندارم حالا بری بخواب، حالا محل نگذار، حالا اینو برای من بخر، حالا ظرفا رو بشور، حالا به مادر زنگ نزن. یعنی شما این رو یه شمشیر بالای سر این آدم نگه داشتید برای که ازش استفاده و سوء استفاده کنید، و اونم که نقطه ضعفش اینجاست اونجا گیر افتاده و کار دستتون میده عزیز. بنابراین از این بازی در بیاد. شما اگر براتون مهمه که این آدم در ارتباط با شما صمیمی و صادق بمونه و وفادار بمونه، اگر مونده بمونید، این مسئله اصلی شما اینه، نمونده برید کنار. ولی این که من به تو اطمینان ندارم و 13 سال با یه آدم اینجوری زندگی کنید و بعدم اصلا بهش بگید تویی که ممکنه نگرانی شما از جانب عکس، اصلا نمیخوام تو دوربین داشته باشی و حق نداری عکس بگیری، تموم شد. و تو هم به من بگو هر زمان که عکس گرفتی تو میای بلافاصله بعد از گرفتن عکس زنگ میزنی من امروز عکس گرفتم، که من خاطرم واسه بشه هیچ چیز یه دفعه تازه هیچ جایی پیدا نمیشه. من میتونم اونو بفهمم، ولی اینکه من همینجوری به تو اطمینان ندارم. از اول گفتید هنوزم دلیل ادامه میدید عزیز. میدونی مثل اینکه من هر وقت هر مشکلی پیدا شه به تو برگردم بگم تو به من توجه نمیکنی، یا تو منو دوست نداری، یا تو منو باور نمی کنی، یا تو فکر نمی کنی من میدونم. خب طرف آدم میتونه برای همه عمر آویزون کنه و یه آدمی تمام دست و پاشو میزنه 50 سال که به یه آدم دیگه ثابت بکنه که من تو رو دوست دارم یا تو رو میفهمم یا به تو توجه میکنم. من با این بازی آشنام عزیز و به نظر من شما بی خودی خودتو درگیر این کار میکنی. اگر اتفاقی افتاده و برات مهمه، اگر اتفاقی افتاده برات مهمه که نمیتونی قبول کنی، من میفهمم شما رو. اما اگه اتفاقی نیفتاده به سر اینکه من نمیتونم بهش اعتماد کنم، شما به کی میتونید اعتماد کنید؟ من پشت فرمون که میشنم به همه راننده‌ها باید اعتماد کنم. من فقط میتونم رانندگی خوب خودم رو بکنم، دیگران میتونن بزنن منو بکشن. ما که نمیتونیم تو دنیا در لس آنجلس من اعلان کنم که 10 15 میلیون مردم این شهر و مناطق اطراف لطفا بیاد اطمینان رو به من ثابت کنید که راننده‌ای خوبی هستید، همه چیزتون هم درسته. من چه توانی رو ندارم عزیز؟ بی خودی این بازی رو هم در نیار عزیز. بی خودی خودتو گرفتار نکن. چرا دیدی که من یه اشاره کردم، اگر بخوای تاوتوی این ماجرا رو در بیاری که چیزی بوده یا نبوده من کاملا به حق میدم، ولی بعد از اون اینور یا اونور با تصمیم تو بگیری، و الا این رو همینجوری آویزون نگه داشتن برای اتفاق بعدی فقط سبب میشه که هر دو تا هم دیگر رو شکنجه بدید، آزار بدید و به جایی هم نرسید. فرهاد مواظب خودت باش، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. شنگ و نجمند، به پایان برنامه یا نزدیک پایان برنامه رسیدیم. فقط اجازه بدید چون روزهای اول هست من فقط یادآور بشم که برنامه رازها و نیازها هر روز دو بار، یکی از ساعت 9 صبح تا 11 صبح و دیگری 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه و هر دو برنامه زنده یا لایف خواهد بود. به همجاز که من تایی 24 ساعت هفته بازپخشی ندارم، اما روزهای شنبه و یک شنبه بهترین شما رو در برنامه خودم خواهم داشت. همچنین از ساعت 6 صبح تا 9 صبح برنامه سلام امروز با آقای کوروش کمالی و آقای محمد رضا مؤذنی برگزار خواهد شد. ساعت 11 تا 2 برنامه زیر آسمان آبی با آقای فرخ جاوید آغاز شده و خانم جالب اینشان ساعت 12 به ایشون ملحق میشن و تا 1 با همند، و ساعت 1 تا 2 خانم جالب اینشان برنامه رو تا 2 ادامه میدن، 2 تا 4 علیرضا میبودی برنامه همراه با علیرضا میبودی رو دارن. برای 4 شب آینده یعنی 3 شنبه تا جمعه خانم فیروزه خطیبی و زاون عزیز برنامه‌ای رو خواهند داشت و توجه و تمرکز در حالی که مطالب و موضوع دیگری هست روی اسکار که همین هفته روز یک شنبه برگزار میشه خواهد بود، و ساعت 8 تا 10 شب برنامه 3 شنبه 4 شنبه و 5 شنبه مشخص شده. 3 شنبه آقای دکتر علی نیری برنامه دانش و بینش رو دارن، 4 شنبه خانم سوزان خاتمی همراه با سوزان خاتمی رو دارن، و 5 شنبه خانم مجده حبیبی برنامه عاشقانه رو، شنبه و یکشنبه برنامه‌هاشو پنجشنبه و جمعه در حدی که معلوم شده با آقایتون میرسونم. فقط فرصتی اگر داده بشه این برنامه‌ها در جای خودش قرار میگیره، ولی همه برنامه‌ها موقتی و احتمالاً دستخوش تغییر. از توجه و لطف شما بسیار سپاسگزارم، از اینکه برخی از دوستان خوب عزیز روی خطا ماندن، ولی من باید برنامه رو تحویل دوستان عزیز خوب بدم. متاسفم و امیدوارم یه وقت دیگه اگر آمدن اشاره کنن که روی خط بودن، بنده خارج از نوبت در اون زمان اونها رو روی خط خواهم آورد. از همه دوستان عزیزانی که ظرف دو روز گذشته ما رو یار و یاور بودن بسیار سپاسگزارم. ما از روز دوشنبه سوم مارچ برنامه های آگهی ها و اعلانات ما هم آغاز خواهد شد. ضمناً از اونجا که رادیو برنامه پروفشنال آورز رو به گونه‌ای که برخی از رادیوها و تلویزیون‌ها دارن نخواهد داشت، و ضمناً برنامه‌های یک ساعته ما از 3 قسمت 16 دقیقه‌ای و 3 قسمت 4 دقیقه‌ای آگهی‌ها پر خواهد شد، دوستان میتونن برای 8 دقیقه و یا 16 دقیقه درخواست مصاحبه یا اینترویو رو با مسئول و یا برنامه‌گذاری که مورد نظرشونه داشته باشن، و از این طریق بتونیم در 8 دقیقه یا 16 دقیقه معرف حرفه ها و علاقه های مختلف بودیم، همطور که برخی از دوستان پزشک و یا وکیل ما در این زمینه ساعت ها و زمان های مشخص خودشون رو معلوم کرد. بنابراین اگر مایلی از دوشنبه که به پیشواز نوروز می رویم در برنامه هایی که به تدریج ویژه خواهد شد به خاطر نوروز شرکتی داشته باشید، اگر مایلید آگهی های خود رو برای کالاها و خدمات خودتون ارائه بدید، لطفاً یا از طریق آژانس های تبلیغاتی یا ایجنتتون و یا مستقیماً با دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید. فقط این نکته رو مایلم عرض کنم که اگر از طریق ایجنت یا آژانس های تبلیغاتی تشبیرید، با آنچه که مستقیماً از طریق رادیو است عیناً مانند هم خواهد بود و هیچ تفاوتی وجود نداره. بنابراین شاید بهتر اون باشه که از اون طریق اقدام کنید و خاطر خودتون آسوده باشه که با کمک دوستی که آگاه و متخصص هستن در ارتباط با رادیو همراه قرار گرفتید. از محبتی که بسیاری از دوستان به ویژه بعد از برنامه افتتاحی روز یک شنبه داشتن بسیار سپاسگزارم. عزیزانی مخصوصا با ارسال گل که اونجا رو به یک اعتبار گل باران کردن، اون هم با دست گلهایی که همین گونه عرض می کنم، برخی از اونها رو من ندیده بودم یا کمتر دیدم یا در خاطره من نبود، به زیبایی اونجا اضافه کردن بسیار سپاسگزارم. از دوستان خوبی که ما رو به جهت این برنامه یار و یاور بودن سپاسگزارم، و به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 تا 11 صبح و یا 4 تا 6 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برای شنیدن برنامه‌ها از